The universe is a cruel, uncaring void. The key to being happy isn't to search for meaning. It's to just keep yourself busy with unimportant nonsense, and eventually, you'll be dead.
رادیو دال با اوزی از آلمان.
Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know?
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown.
سلام به شنوندگان عزیز رادیو دال، من آرش هستم. برای درخواست های متعدد و موجه دوستان اعلام میکنم که هم اکنون دی ماه سال 1397 هستش و با قسمت اوزی در خدمت شما هستم. متاسفانه شرط برای من در حال حاضر به صورتی که این چند وقت زودتر از هر دو ماه نمیتونم قسمت جدید بدم. خوشحال میشم در این روزهای سخت پادکست رو همراهی کنید به امید اینکه اونور سال وضعیت بهتر باشه. فرصت زیادی ندارم برای حرف زدن، فقط اینو بگم که در این پادکست با اوزی صحبت کردم. اوزی دراماتورژی میخونه و الان ساکن آلمانه. راستش بخواین حال هوای این قسمت نسبت به بقیه قسمت‌ها یه مقدار تفاوت داره، علاوه بر مسائل عمومی مثل محیط دانشگاه و تغییر رشته. من با اوزی از میم و تیندر و بوجک و ریک مورتی هم صحبت کردم، موادی که شاید برای هر کسی جذابه نداشته باشه یا اینکه اصلا ندونه اینا چی هستن. حالا یا از قبل با اینا سر و کله زدین و میدونین چیان که در این صورت به نظر میتونه از گوش دادن به این قسمت خیلی لذت ببرین، یا اینکه شنیدن این قسمت باعث میشه با یه حوزه جدیدی از واژگان و برنامه‌های مختلف آشنا بشید. برای من مهمترین نکته تا اینجا این بوده که فکر کنم نشون دادم که تنوع تجربه تو پادکست رو حفظ بکنم. و آخرین کاری که دوست دارم انجام بدم اینه که هویت کسی که تو پادکست شرکت می‌کنه رو ازش بگیرم و تلاش کنم تو داخل چارچوب دست پیش تعریف شده قرار بدم. من که همین، ممنون ازتون. در ضمن من اینجا جا دارم از امیر حسین و بهنازم تشکر بکنم که در این روزهای سخت لطف کردن بهم انگیزه دادن بزنم بیرون یکم بگردم. منو مهمون خودشون کردم و تازه فهمیدم مشهد چه شهر خفنیه. واقعا اتفاق عجیبه که میدونید اینکه یه نفر رو میبینی تا الان ندیدی و اینقدر خوب و راحت میتونه باش ارتباط برقرار بکنی، که این به نظر نشون دهنده اینه که واقعا هول هوش این پادکست ما تونستیم یه جامعه خیلی خوب شکل بدیم. یه چیز دیگه هم بگم که بعضا افراد میپرسن چطور میشه به پادکست کمک کرد. از افراد منظورم 3-4 نفره که حالا من به همه بستش میدم. و دو تا موضوع من میگم. یکی این که برنامه پادکست نصب بکنید، خودتون از طریق این برنامه ها مثل کست باکس دنبال بکنید، برای کسی دیگه اگر تونستین اونا رو نصب بکنید معرفی بکنید. اما دومیش اینه که بنویسید اگر میتونید تجربیات خودتون از گوش دادن به قسمت، اینکه با کدوم قسمتش حال کردید، از با کجاش ارتباط برقرار کردین، کجاش براتون جالب بود. این نوشتن میتونه خیلی کمک بکنه. و اینکه همین، بس دیگه، من باید برم. شما گوش بدین، اینو گوش بدین، ایشالله دفعه بعد میریم پرتغال. فعلا. خیلی راحت نیستم با این که میدونی با شروع من اصلا بلد نیستم خیلی خوب مقدمه چینی بکنم، برای همین ترجیح میدم یهو بپرم وسط قضیه.
اصلا خیلی خوبه همینجوری، یعنی آدم باید همیشه وسط ماجرا باشه و ببینه کجا وایستاده. این خیلی تجربی تره و قشنگ تره به نظرم. کار خوبی میکنی، آفرین.
جالبه تو برام این که فیسبوک تو فرستادی و خب من داشتم نگاه میکردم تو قسمت لایف ایونتس رو من داشتم میدم. سال 2012 سال شلوغ بوده برات به نظر.
چی بوده 2012؟ اصلا یادم
نمیاد. اند اف دو تا ریلیشنشیپ زده بودی.
آها ببین، همه اونا شوخیه تا جایی که من یادم میاد. اونیه که یه عکسیه که یکی کنار سرباز وایستاده.
یکیش اونه، یه دونه دیگر من تو لایف ایونت ها دیدم و یکی اصلا کلن نهیدم توی والت. ولی آره، یه دونم برادر خانده یا پسر خانده گرفته بودی.
آره ما یه ماجرایی داشتیم، بز بگم ماجراشو. ما یه برنامه اصلا واقعا نمیدونم چه داریم راجع به حرف میزنیم. آره ما یه قرار بود که خونه یکی از دوستان بودیم، بعد قرار بود دو نفر بهمون اضافه شن و بشیم با هم. فکر کنم تد اون سال در اومده بود قسمت یکیش و قرار بود بشیم. بعد یه سری از دوستان نیومدن، یعنی در واقع اون جمع چهار نفره که قرار بود جمع شیم نیومدن و من باشون قهر کردم به صورت مجازی الکی که اینا نیومدن و ما فیلم رو ببینن و اون داستانایی که اونجا دیدی واقعا از اونجا میاد و هیچ ربطی به هیچ رابطه ای نداره و اینو میتونی در بیاری.
من فکر کنم خدمت خیلی زیاد بخوره راستش رو بخوای. خدا این کارو نکنه، من دو سه روز دیگه باید برم خدمت و میخوام سری هر جوری که هستش این قسمت ها رو برسونم. یعنی من اومدم مرخصی که قسمت برسونم و برم.
درست.
وگرنه باور کن نمیومدم چون خیلی برگشتش خیلی سخته.
کجا خدمتی؟
من استان خراسان رضوی.
به به.
چند هزار کیلومتر اون برتر، چندین هزار، چند ده هزار کیلومتر اون برتر.
انشالله که خدا به تو صبر بده.
خیلی سخته، خیلی سخته. و این نکته دیگه دقت میکردم که فکر کنم تو اولین مهمون برنامه، نه مهمون برنامه، اولین رفیقی هستی که من دارم باهاش صحبت میکنم و از من کوچیکتره.
من کوچیکتر از شما. اوکی. چند سالتون؟
خیلی هست بدی بهم دست میده وقتی اینطوری ازم سوال میپرسی چند سالتون. ولی در نتیجه میخواستم به این برسم که شما احتمال زیاد دوست از سربازی نرفتی.
من نه، من سربازی نرفتم و شاید چند روز با سربازی فاصله داشتم که بالاخره تونستم مجوز خروجم رو بگیرم و از کشور خارج شم. اگه بخوایم داستانشو تعریف کنیم، تعریف کنم داستانشو یا اینکه
هر چی حال میکنیم؟
ما ماجرا این بود که من اون چیزی که تو سایت نوشته بودی، خب من خب طبعا خیلی برنامه‌تون رو گوش ندادم، همون یکی دوتایی که آخری که گذاشته بودی رو گوش دادم که ببینم چیکار دارین میکنین. بعد این لینکی که فرستادی که اگه میخواین حرف بزنین اینو اول ببینین، یعنی خیالتون از این جمع باشه که میخواین و اوکی این که راجع به تجربیاتتون صحبت کنین و صادق باشین. به نظرم این اون بخشیه که من باید صادق باشم با زندگیم. و ما سال 89 بود یا 90 کنکور سراسری آزاد دادم من، که برای میگم آزاد یعنی هم آزاد دادم هم سراسری رو دادم برای رشته کارگردانی سینما و من چیزم، من ریاضی فیزیکم میخوندم، تغییر دادم سال آخر. دقیقا مثل همون کیس دوست معماریتون بود که اونم تغییر داده بود، با این تفاوت که من امتحان دیپلم هنوز نداده بودم و در واقع دیپلممو چیز گرفتم، دیپلممو ریاضی فیزیک گرفته بودم ولی پیشو بعد ما امتحانات هنر رو میدادیم در نهایت، یعنی هم کنکور رو بعد میدادیم هم اون در واقع سال پیش دانشگاهی رو با هنر میخوندیم. بعد سه سال درس هنر خوندنه، یعنی اون تمام چیزایی که بچه ها تو سه سال اخیر تو هنرستان خوندن رو بعد تو یه سال میخوندیم، همزمان برای کنکور آماده میشدیم و امتحان پیش دانشگاهی هم میدادیم. این کار وحشتناکی بود.
برام جالبه تو ریاضی فیزیک خونده بودی، تو قیافه خودت دیده بودی
وقتی که ریاضی فیزیک میخوندم؟
بله بله. چون تو چطوری شد ریاضی فیزیک خونده بودی و آره من خیلی اصلا ریاضی فیزیک نمیبینم.
من مالا بابام خیلی توی علاقم به ریاضی فیزیک تأثیر گذار بود، یعنی هر موقع که من میگفتم میخوام هنر بخونم میگفتش که پسرم عزیزم ریاضی فیزیک خیلی بهتره، واقعا خیلی ملایم و محترمانه همیشه برام توضیح داد که من باید ریاضی فیزیک بخونم.
میدونستی هنر بیشتر علاقه داری؟
اصلا همه میدونستن.
آها.
اصلا همه میدونستن، نمیخواستن قبول کنن. آخر سر دیگه میدونی به یه زوری رسید. نه من مامانم از یه جایی به بعد قبول کرد، یعنی کارنامه رو که دید دیگه اون مثلا اولین کسی بود که اینطوری بود با این بچه رو ول کنی، نمیفهمه اینا رو، ولی هی اصرار داشتن. چون من زمانی که راهنمایی بودم خب خیلی ریاضی و این ماجرا خوب بود، چون برام تنها چیزی بود که برام قابل علاقه بود، چون من توی مدرسه خیلی مذهبی محوری درس میخوندم و خیلی اون برای من جذاب نبود اون جو اونجا، و باید همین خیلی به درس علاقه مند شدم.
چه با عمل عجیبی نشون دادی نسبت به این قضیه، احتیاط میکنم از راه حل بهتری باشه.
اون برای بعد سال بعدش بود دیگه، رفتم یه جای آزادی دیدم که درس جذاب نیست، آزادی هم خوب بود دیگه، به احتیاط رو بود. نه ولی بعد اون که اومدم توی جو آزادتر یه مقداری مثلا یادم دوستایی پیدا کردم که بیشتر شبیه خودم بودم، شاید میم باز بودم، اون موقع میم وجود خارجی نداشت ولی از این دست چیزهایی وجود داشت و خلاص از اون موقع بود که من یه مقداری به این سمت الان اون راهنمایی که بودم می نوشتم، یه مقداری جوک می گفتیم و می نوشتیم و از این اتینا به قول یکی از دوستامون در می آوردیم. اما یه مدت که گذشت و اینا دیدم که یعنی زمان دبیرستان خیلی به فیلم علاقه مند بودم و اون زمانی که همه داشتن درس میخوندن من داشتم فیلم میدیدم که
این یه مقدار علاقمندی خیلی عمومی نیست. مثلا یه نفر مثل اینه که بگه من پیتزا خیلی دوست دارم یا چه میدونم من وقتی تشنم از خوردن آب خیلی لذت میبرم. این علاقمندی به فیلمم یه جوری آخه مثلا مگه میشه کسی به فیلم علاقمند نباشه؟ چه چیزی فرق میکرد که فکر کردی مثلا الان میتونی خودتو به عنوان کسی معرفی کنی که به فیلم علاقمنده؟
این خیلی حرفت خوبی داری میزنی چون واقعا درست حرفت و من اون موقع بچه بودم و نمیدونستم که من به فیلم علاقه دارم، پس من یه آدم خفنی میشم پس برم این کار بکنم. ولی خب همینو میتونی راجع به مهندسی و اینا هم بگی. تو از بچگی کجات میدونی مثلا معمار خوبی میشی یا چی؟ این آدم یه سررشته میگیره میگه آقا من مثلا چه میدونم وقتی دارم فیلم میبینم حال میکنم، چرا نرم توی این ماجرا و یه دنیایی رو اون تو بسازم برای خودم. و من خودم رو حقیقتا به عنوان حالا یه مهندس یه هر چیزی نمیدیدم، چون که به نظرم خیلی زندگی حوصله سربری میبود. از طرفی هم یه مقداری خب شاید بگم تواناییم شاید اونچنان تو ریاضی فیزیک قابل قیاس نبود با بقیه بچه‌ها و یا شاید خیلی آدم منحصر به فردی نمیشدم توی اون زمینه، پس چرا نیام برم تو اون زمینه که هم بهش علاقه دارم هم فکر کنم توش چیزی میشم کاری بکنم. چون من از بچگی همیشه برام داستان تعریف کردن و کمدی چیز مورد علاقم بوده و خب خیلی دیگه هم اینطوری هستن، اما چند تا اینا میان میرن تو این حوزه درگیر میشن که کار کنن. به نظرم تغییر تو اون لحظه است که تو میگی اوکی آقا من میخوام زندگیمو بذارم روی این زمینه که برم تو حوزه سینما کار کنم یا تو حوزه پرفورمنس آرت کار کنم و تو کمدی کار کنم یا چه میدونم موسیقی تجربی میخوام کار کنم. خیلی همه علاقه توی حوزه هنر همه دارن، ولی کدوم حاضر میشن که آینده‌شون رو به قول معروف خراب کنن برن واقعا
این لحظه که میگی برای تو کی بود؟ این لحظه که تو فهمیدی که آقا جون شت من مثلا دارم چیکار میکنم اگه نرم اونجا دیگه نمیتونم با خودم کنار بیام، الان که میخوام بپذیرم مسیرم عوض کنم؟ تو این لحظه
من اون لحظه ای بود که دانشگاه سوره قبول شدم برای کارگردانی ولی ثبت نامم نکردن.
یه نفر بگی دوستت دارم و اون بگی ازت بدم میاد و تو ناگهان بفهمی چه میدونم خیلی خیلی دوستش داری نمیدونم.
آره یا مثلا چه میدونم میگه که بیا با هم حرف نزنیم داره ازت خوشم میاد چرا فازه چی هست چی کارت کردم. آره ما یه اون سال خیلی سال سختی بود برای خیلی از بچه‌ها پیش اومد، کسایی که تو جامعه هنری هستن همه اونایی که علاقه داشتن سوره درس بخونن یه بار با این روبرو شدن توی لحظه‌ای که سوره قبولشون نکرده.
چرا؟
چیز داشتن اونا گزینش‌های خارج از در واقع کنکور هم داشتن کنارش که دستچین می‌کردن بچه‌ها رو که یه مقداری چون مؤسسه غیر انتفاعی و هستش و در واقع عضو یا زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامیه یه مقداری از نظر کنترل دانشگاه و عقاید دانشگاه با دانشگاه دیگه فرق میکنه. یعنی میگن اوکی ما مثلا دانشجو رو تا 4000 مجاز میکنیم ولی مثلا دستچین میکنیم کیا رو میخوام بیام، یعنی کیا رو میخوام قبول کنیم، که بقایت تصمیم اشتباهی نیست. یعنی خیلی از دانشگاه اینجوری همه جای دنیا هستن که میگن آقا ما انتخاب میکنیم کیا بیان تو و اصلا جاجشون نمیکنم تو اون زمینه، اما اگه بودجهشون داره از دولت میاد من به نظرم این کار عادلانه ای نیست. و خیلی اون سال من اون قضیه خیلی افسرده کرد و خیلی دیگه از دوستایمون که با همین بلا سرمون اومد خیلی هممون افسرده شدیم و حالا شرایط کشورم خیلی شرایط مثبتی نبود اون موقع، همه چه درگیری بود و این تنشه همیشه تو همه تو زندگی هممون بود اون موقع. و دیگه اون موقع من مجبور شدم بابت اینکه سربازی نرم برم تئاتر بخونم، چون تو فیسبوک هم نوشتم وقتی جواب کنکور آزاد اومد من اصلا فکر نمی‌کردم برم دانشگاه آزاد درس بخونم، چون کل تفکرم روی این بود که من دانشگاه سراسری یه جا قبول میشم و میرم سراسری توی دانشگاه درس می‌خونم. و جواب آزاد که اومد رتبه نمیدونم تک رقمی بود توی نمایش و اینطوری با خنده نوشته دادم رتبه تو آزاد شده 4-5 نمیدونم. و یهو ولی یه روز اومدم اون موقع هم یه جایی کار میکنیم پیش پدرم کار میکردم یه کتاب فروشی داشتیم، یه روز که دیگه درگیر این چیزا بودیم و من یا باید میرفتم سربازی یا باید میرفتم دانشگاه آزاد درس میخوندم. بابام اومد از بیرون، خیلی دیرم اومد سر کار، و بعد اومد گفتش که دانشگاه آزاد ثبت نامت کردم، انگار مثلا مدرسه است. یکی رو میشناخ اونجا و رفته بود گفته بود آقا این بچه‌م راضی نمیشه بیاد آزاد بخونه و اینا، این مدارک چی میخواین و اینا. اون گفته بود ما کارا رو میکنیم، بگیم بچه‌تون بیاد خودش این کارش انجام. خواست دیگه پولو پرداخت کرده بود و منو تو عمل انجام شده قرار داد که آقا برو اینو بخون.
یعنی واقعا تو داشتی به این فکر میکردی که بری سربازی؟
من ببینید کلم به قرمه سبزی میداد.
من بیشتر واسه شما دارم به این فکر میکنم که راه حل مثلا یه آلترناتیو دیگه برای تو میتونم این صحنه رو ببینم که سواری که از این قایقای هستی که دارم به سمت قبرس حرکت میکنم. یعنی واقعا روزنه دیگه که من میدیدم برای تو اینه تو.
آره آخه من مثلا یه کیس داداشم هم داشتم که اونم تهران جنوب درس میخوند، فکر کنم همون سالا اونم خیلی سر بود نسبت به درس خوندن اونجا، بعد که اونم تحصیلشو نصف نیمه گذاشت و یعنی نمیدونم هممون این دوسته رو داریم که سرباز فراریه و درسشو ول کرده و داره کار میکنه، یعنی هممون اینو داریم و دیدیم که خیلی مثل آدمهای عادی که زندگیشون رو میکنن، چرا اونطوری زندگی نکنیم. و خیلی هم افسردگی گرفته بودم بابت اینکه من اون یه سالی که برای کنکور خونده بودم واقعا یه روزایی بود من 13 ساعت کتابخونه بودم و شوخی نمیکنم، و برمیگشتم خونه ایسی میخوردم بعد یه چرت میزدم دوباره پا میشدم 3-4 ساعت خونه درس میخوندم تا کتابخونه باز شه. یعنی خرخونی کردم، کار اشتباهی هم هست عملا برای هنر خرخونی کردن، اما در هر صورت میدونی نمیدونم یه سری سوادیه که تو لازم داری داشته باشی تا وارد یه فضای آکادمیک بشی.
ولی نگاه کن یه چیزی که من دوست داشتم قبل تر از اینکه به این بپردازی بگی و نگفتی، اون دقیقا اون لحظه بود که آقا تصمیم گرفتی ریاضی فیزیکو بذاری کنار بری سراغ هنر.
چی شد این تصمیم رو گرفتم؟ آره. چی شد این تصمیم؟ من از سال اول دبیرستان میدونستم میخوام برم هنرستان، ولی نمیذاشتن برم هنرستان چون که فاز خانواده بر این بود که هنرستان بچه رو معتاد میکنه و درس نخون میکنه این ماجرا. که غلط هم نیست، حالا میخندیم یعنی منم اینو با شوخی میگم، ولی غلط هم نیست، وجود خارجی داره. یعنی آقا هنرستانای مثلا چه میدونم پایین پیچمرون یکی بود اسمش یادم نمیاد، واقعا من یه بار یه امتحانی و اشتباه رفتم اونجا امتحان بدم، واقعا جوش خیلی جو بدی بود و یه سری بچهای واقعا عجیب غریبی اونجا بودن که اگه مثلا در شهر الان نشونشون بده من تعجب نمی کنم، یعنی واقعا خیلی جو اونجا وحشتناک بود. و ولی خب مثلا چه می دونم بچه های دانشگاه میگن دانشگاه هنرستان صدا سیما بودن، هنرستان اون یکی که تو پیچ امرون فکرم هنرهای زیبا بود اسمش، یا بچه های کمال بودن، اینا از توشون واقعا آدم های باحالی در اومده. یعنی یه تصور اشتباهی تو ایران نسبت به هنرستان هست که بچه تنبلا میرن اونجا و هیچی هم بارشون نیست. من بابت همین یه مقداری این مسئله رو داشتم با خانواده که راضی نمی‌شدن. بعد دیگه سال سوم که تموم شد من دیپلممو گرفته بودم، من یه امتحان حسابان داشتیم، این من اسمشو میگم الان اسم این آقا رو، چون واقعا یه روز اگه دستم بهش برسه واقعا همونطور که با من کرده باشه داداش بود. و این یه جلسه منو برد پای تخته و من حسابانم خیلی بد بود چون اصلا ابدا اهمیت نمیدادم به ریاضی فیزیک، و از طرفی هم این یارو خیلی آدمو میترسون، میبرد پای تخته و تحقیر میکرد. این ماجرا این فکر کنم ماه دوم بود مثلا آخرای آبان بود، این منو برد پای تخته و یه سوالی رو من حل کنم، من کلا شعر رو ور نوشتم و این شرکت هی منو مسخره کردن و من از اون روز دیگه سر کلاس حسابان یارو نرفتم. اون لحظه برای من اینطوری بود که آقا من نمیخوام دیگه اینو ادامه بدم اینجا، چون نه من میفهمم اینا چی میگن نه اینا منو میفهمن، و خیلی هم شاید اونچنان دوستی دیگه نداشتم بین بچه توی دبیرستان. چند نفر بودیم با همون گنگ خودمون به قولی میپریدیم، ولی من میدیدم که خیلی واقعا تفاوت بینش دارم، خیلی چیزایی که من دوست دارم و برام جالبه اصلا برای اینا جالب نیست. و کلا
مثلا
ببین خیلی جوه الان مثلا نمیدونم میخوام بهش بگم لفظ مردونه رو استفاده کنم، خیلی جو اونجا مردونه بود و از این چه میدونم فازی که آقا نمیدونم چجوری تعریفش کنم، یه سری واقعا یه سری کارهایی که من تا حالا هیچ وقت مثال میزنم، هیچ وقت تو دوران تینیجیم نرفتم در مدرسه دخترونه بازستم سوت بزنم، مثال میزنم. حالا کسی رد شده نگاه کردم آقا. نمیگم مثلا من قدیس بودم.
نمیخواستی یا نمیتونستی؟
سوال خوبیه. من هیچ وقت ببین نمیدونم که جنمشو نداشتم یا اصلا جنم کلمه درستیه براش، ولی همیشه فکر میکردم اگه یکی منو ببینه دارم این کارو میکنم شرمنده میشم، چون به نظرم کار قشنگی نیست و این بوده ماجراه. ولی همیشه خب از طرفی هم دوست داشتم که دوستهایی از جنس مخالف داشته باشم، چون نمیتونی تو کلن تو یه دونه جامعهی که فقط از یه جنسیت دوست داری زندگی کنی.
تو باید هادی رو ببینی رفت هم
جوریه اون فقط دوست پسر داره. اصلا سخته آخه واقعا تو وقتی جامعه اطرافت فقط از یه جنسه، تو کلن دیدگاه در بینشت نسبت به زندگی کلن غلطه، چون فقط یه چیزو داری میبینی. حالا داریم راجع به اون سال صحبت کنیم. ما دوتا همکلاسی ترنس داشتیم توی مدرسه‌مون، بنده خدا خیلی اذیت شدن اونجا، یعنی چه میدونم بولی زیاد داشتیم تو مدرسه‌مون. یا مثلا یکی از بچه‌ها بودیم بنده خدا از تبریز اومد این جلسه اول، نمیدونم واقعا نمیدونم چرا معلم ادبیات اینو برد پای تخته گفت درس اولو بخون، نمیدونم چی بود، این اومد چی داشت میگفت صدای سوسوی گتار، همه خندیدن و بعد همه شرمنده شدن همزمان. و این واقعا دایورسیتی رو میاره که وقتی یه جامعه‌ای که توش زندگی می‌کنی دایورس نیست، که با آدم‌های مختلف در ارتباط نیستی، این چیزای کوچیک، این تفاوت‌های کوچیک برات شرایط استهزا فراهم می‌کنه. درس و وقتی بچه‌م هستی اینو نمی‌فهمی، ولی وقتی بزرگ می‌شی واقعا نسبت به بچگی خودت شرمنده می‌شی که آقا من چرا این کارو کردم، چرا اینطوری خندیدم با این ماجرا. و اینه بهش میگم مردونه بود اون شرایط اونجا یه موقعی. من این چیزا بود که اینطوری بودم اوکی من نیاز دارم توی جایی باشم که فضاش بازتره، آدم های مقداری اخلاقیاتشون متفاوت تره. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که من یه جایی باشم که رابطه راحت تری آدم ها با جنس مخالف داشته باشن، شاید جای بهتری میتونه باشه برای اینکه من بهتر بفهمم زندگی یعنی چی، که حالا دیگه اونش داستان بزرگی ده. ولی برای من اون لحظه که چیز بود، اون لحظه هی دارم راجع به حول محور ماجرا صحبت میکنم اون لحظه
خب
ولی اون لحظه ای که چیز بود، من یه دوره خیلی، یعنی اون سال سوم خیلی افسرده بودم اواخرش و یه روز خیلی حالم بد بود و چندین بار با پدرم رفتم راه رفتم و بهش گفتم آقا من نمیخوام این کار انجام بدم و این ماجراها، بعد یه تهدیدی کردم که راضی شدن، که تهدیده اینطوری بود که یا من هستم و هنر میخونم یا من نیستم و هیچی نمیخونم. که دیگه اینطوری بودن که اوکی باشید بچه داره رد میده با این ماجراها. ولی آره، ولی خب مثلا میدونی ماجرا اینه که نیاز داره نشون بدی ثابت قدمی، یعنی این یه مسئله‌ای هست، چون من بابام همیشه فکر میکرد که من الکی وا دادم، چون تواناییشو دارم صرفا وا دادم. ولی واقعا ماجرای این نبود، واقعا مثلا اون جب و اونجا فضای اونجا و اون اتفاقی که میافتاد مورد علاقه من نبود و صرفا لایه مش آدم دیگه رفته بودیم اونجا، چون اصلا خبر نداشتیم هنرستان چه اتفاقی توش میافتاد، اصلا آدم جهان بینی نداره وقتی 15 16 سالشه.
همین این دارم میگم، مثلا این شرایطی به وجود نمیاد که تو حتی بفهمی چه دوست داری. یعنی من احساس میکنم تو صرفا با توجه به روحیاتت الان داری میگی من احساس کردم اون محیط برای من بهتره، منطقه این که بشنس اونجا چه اتفاقی داره میفته فکر نکنم با توجه به حرفی که داری میزنی خیلی دانش داشته باش نسبت به این قضیه تو اون زمان.
دقیقا و صرفا تصورت هم ماجره، مثل تصور مهاجرت هست. تو مثلا ایران نشستی میگی آقا برم آلمان، برم نمیدونم کانادا، برم فرانسه، همه چی درست میشه با این ماجراها، ولی واقعا وقتی میای اینجا میبینی آقا همه مشکلات باید میاد، یعنی هیچی حل نمیشه، ولی فرم مشکل عوض میشه و چون فرم عوض میشه تو نمیشناسی مشکل رو، فکر میکنی حل شده و زمان میبره تا دوباره مشکل رو ببینی.
من از تجربیات خدمتم یکم بگم خدمتتون، این که بله ما تو خدمت با عنوان سرباز، ولی چیز جالب من فهمیدم و اینه که احساس میکنم حالا تغییر تحول کلن یه به هم میرزه تو لحاظ روحی روانی، ولی بعد از یه مدتی که میذاری گرد و خاک بشینه میبینی که آقا مثلا من در نهایت 30% ناراحتی دارم یا 50% خوشحالی دارم و این فارغ از اینه که من کجام چی کار دارم میکنم و نمیگم اینه تأثیر نداره ها، ولی اساسش این که مثلا تو آدم افسرده هستی، آدم خوشحالی هستی، آدم بدبینی هستی، اینا خیلی به اون جایی که تو توش قرار گرفتی ربطی نداره، خیلی درونی تر این مسائل. این حداقل الان تجربه‌ای که من دارم از سر میگذرونم.
چیه سربازی برای تو عجیبه الان یا چیش برات سخته؟
اولا که فکر نکنم متوجه شدم جای مصاحبه شونده و مصاحبه گر دارم ولی خدمته از یه لحاظه با من تجربه عجیب غریبی دیگه، چون توی همچین محیطی قرار گرفتن، اینکه از همه چی دور بشی. مثلا به من نظرم میدونی چیه، اینکه فهمیدم تو خیلی چیزا تو زندگی رو لازم نداری تا زمانی که انقدر پول در میاری که بتونی آیفون بعدی رو بخری و روش اینستاگرام نصب کنی. وقتی زندگی این مدلیه خیلی از سوالات اصلا پیش نمیاد، خیلی از مسائل باشون روبرو نمیشی. بعد تو خدمتی که ما یه همچین چیزی رو نداریم، من تازه میبینم واو مثلا چقدر موضوعات دیگه هست من فراموش کرده بودم. من میتونم بشنم اینجا خودم رو تحمل بکنم، میتونم با هیچی لذت ببرم از زندگی و اینطوری. آره
چه جالب. نه من همیشه برام چیزه، همیشه برام اصلا این دنیای سربازی دنیای عجیبیه، چون همیشه هم خودم هم همه خانواده‌ام ازش فرار کردن. ما تو خانواده‌مون فقط یه نفر سربازی رفته، اونم دختر عمه بابامه، زمان نظام قدیم که خانم ها هم سربازی می رفتن و این عدالت و تبعیض جنسیتی وجود نداشت و عدالت جنسیتی حکم فرما بود و بعد اون هیچ کی نرفته، یعنی همه سربازی هاشون معاف شدن.
لعنت بهش، آره خیلی هم معاف میشن. ولی منم روز اول با این دیده مقدار ماجراجویانه رفتم، گفتم اوه مثلا یه ماجرای جدیدیه، یه اتفاقات هیجان انگیز، و بعدم به غلط کردن افتادم واقعا. یعنی یه سری ماجرا واقعا ارزش نداره بری تجربهشون بکنی و آره. ما تو خب بخش از زندگی دیگه، بخش از زندگیه در هر حال. یعنی من ترجیح میدم روز شماری نکنم، ترجیح میدم به عنوان بخش از زندگی بپذیرم و باش کنار بیام.
حسن راه حل دیگه ای هم به نظرم وجود نداره براش، چون
چرا میتونی هر روز بهش مونی، میتونی هر روز بهش مونی، کاری که مثلا طرف تو 23 ماه خدمتش داشت انجام میداد.
خدمت های 23 22 24 ماهه.
چرا این نه این دو ماه هم اضافه خورده بود، یه مدت قرار کرده بود و یه شب.
ولی لب مرز خدمت نمی کنی؟
نه خدا رو شکر، من فوق لیسانس گرفتم که این اتفاقات نیفتاد.
فوق لیسانس گرفتم لازم است خدمت
نکنم. جدا دارم میگم، من دقیقاً خاطر خدمت
کردم. دیگه دنیا اینو بگی به پناهندگی. ما بنده خدا یه دوستی داشتیم، این رفته بود آسی، می‌خواست بره فرانسه درس بخونه، موسیقی می‌خواست بخونه، پذیرش هم داشت و خودشو کرده بود فرانسه هم یاد گرفته بود و من فوش دادم الان.
خودش
اذیت کرده بود. آره ببخشید عذرخواهیم. خودشو بیپ کرده بود که این فرانسه رو یاد بگیره و بعد سربازیش جور نشد، یعنی معافیت تحصیلی نتونست بگیره که بره خارج از کشور تحصیل کنه، تصمیم گرفت بره سربازیشو انجام بده و سری بره و رفت خدمت. لب مرز یه جایی دمه توی آستارا اونورا بود.
امیدوارم کشته نشده باشه.
نه زنده موند ولی ایران نتونست بره، چه اصلا از نظر روحی به هم ریخ و مثلا اینجوری بودن که حموم نداشتن و میرفتن مثلا یه چندین کیلومتر سفر میکردن حموم کنن. یعنی هیچ جای جهان ملت انقدر به خودشون سختی نمیدن که یه مستر شروع کنن. یعنی باید پذیرش رو بدن، همونو پناهندگی بدن، همونو شغل بدن رو و اینا ما در نظر بگیریم.
تو وقتی اون واژه مردونه رو به کار بردی، من تا درست سکوت کردم ولی چشام یه برقی زد، چون میدونی من احساس میکنم کل این سیستم، این که سربازی و اینجور چیز علاوه بر اینکه نیاز کشور واقعا، یعنی سیستم جوری روی دوش سوارا چیده شده یه جورایی، در کنار همین از لحاظ فرهنگی یه کاریه که به عنوان مرد ساز ازش یاد ببین میخوان مرد بسازن با اینا.
درست.
یعنی تو جامعه ما اینطوریه که تو بری سربازی مرد میشی. و من خودم رو که نگاه میکنم به خصوص الان که توی این پروسه هستم، میبینم که پسر من هر اتفاقی هم بیفته، اون تعریف کلاسیک مردی که انتظار دارن از توی یه نفر مثل من بیرون نمیاد. یعنی میدین اون مرد ویلیام والاسی توی بریف هارت که تکی میره مثلا کل انگلستان از خاک اسکاتلند بیرون میکنه و در نهایت فریدوم سر میده، من یه همچین چیزی نمیشم و این اون کسی نیست که من هستم. حالا اوکی من خدمت میکنم ولی اون مرد از توی من از داخلی همچین پروسه بیرون نمیاد در نهایت.
من خیلی این صادق بودن تو اپریشیت میکنم در لحظه قبل اول. بعد آقا دوبا مثلا مردونگی یعنی چی؟ آقا مردونگی رو برای من تعریف میتونی بکنی جدای از این تصویری که دادی؟
مردونگی والا تصوری که نمیدونم، به نظرت بتونی راحت و روان فوش بدی، شاید مسئولیت پذیر باشی،
دست به آچار باشی، بعد خرج خونه رو بدی، بعد نمیدونم تو سختی ها سعی کنی آدم قوی تره باشی، غذای مونده یخچال رو بخوری به جای غذا جدیده، خریدار رو بکنی،
غذا پختن بلد نباشی، من اینو میتونم،
غذا پختن بلد نباشی، خونه رو تمیز نکنی، بوی چیز مثل قرمه سبزی به دیگه اگاه کم روش بکنی.
این تعریف بود یه نقابی داره عوض میشه، یعنی نقاب الان دیگه تازگی ها به نظرم مرد اینطوریه که یه لبخندی میزنه و تو کارهای خونه هم کمک میکنه، یعنی این تعریفه یه نقدار دارن. آره میدونی، یعنی که اوکی باشه مثلا من
حالا میخوام اینو بپرسم که آیا یه زن نمیتونه دست به آچار باشه، یا یه زن نمیتونه صدا کلفت کنه، یا یه زن نمیتونه با قرمه سبزی بده، یا یه زن نمیتونه چه میدونم تفنگ بگیره شلیک کنه، یا هر هزار تا چیز دیگه. من به نظرم اصلا کل مشکله از اون اول اینه که ما میگیم مرد و زن، در صورتی که اصلا این جفتش یکیه و اصلا این اولا که غلطه، اصلا مرد و زنی وجود نداره و مادامی که توی این سیستم دوگانه مرد و زن
بخوایی واقعیت هم زیر سوال میبری، حقیقت وجود نداره، ما همه توی خواب داریم
این اینسپشن. ببین نه آخه اصلا این سیستم با من مادامی که ایران بودم اصلا چشم باز نبود نسبت به اینا این چنان، ولی وقتی اینجا اومدم رفتم فوتبال بازی کردم تو تیمای میکست، تازه دیدم که آقا من خیلی هم راحت تر اینطوری فوتبال بازی کردن، خیلی هم عجیب بود، یعنی بگم 10 دقیقه اول عجیب بود، من نمیتونستم تکل بزنم، نمیتونستم منتومن بکنم، چون عجیب بود، من احساس میکردم من دارم به این صدمه میزنم، بعد این یکیشون که به من صدمه زد دیدم که نه حاجی اینا اصلا هیچ فرقی نمیکنه. خب آقا نکرده بودم هیچ، یعنی من هر سری من تو ایران فوتبال بازی کرده بودم همیشه یه سری سیویل دارم جمع شده بودن و داشتن بازی میکردن، و خب این اصلا این تصور از اول اشتباه، تو وقتی اینا رو نمیذاری کنار هم داری یه دونه سلسله مراتب ایجاد میکنی که آقا یکی نسبت به اون یکی قوی تره، یکی این کارو بهتر از اون یکی میتونه بکنه، و تو ناخودآگاه سلف کانفیدنس اون یکی جندر هم داری از بین میبری.
ببین نگاه کن، موضوعی که من زیر سوال بردم این قضیه تعریفه، تعریفی که ما از مردانگی رو میده و انتظار داریم همه توی این قالب بشینن،
درست.
ولی اینکه آیا این دو تا جنسیت با هم دیگه واقعا غیر تفاوتی ندارن یا نه، من ارجاع میدم به صحبت یه نفر به اسم جردن پترسون، من تازه یه مقدار کارش دنبال میکنم، مثلا میگه توی کشوری مثل نروژ یا سوئد نمیدونم یکی از اینا که برابری جنسیتی کامل به وجود آوردن، تلاش کردن حداقل به صورت ماکسیمم به وجود بیارن، در نهایت زنها تو رشته بیشتر به رشته مثلا پرستاری علاقه نشون دادن، یعنی به رغم اینکه تو این سیستم آموزش این دوتا همه با ارزش‌های یکسان باقید یکسان پرو شدن، بازم یه سری تفاوت‌های بوده که این دوتا تو مراحل بالاتر خودشون رو نشون داد. یعنی من قبول دارم آقا نباید تفاوت قائل شد توی اینکه اون یه چیزی، هر کس هر نیازمندی داره، هر چیزی که دنبالش باید بتونه بره، ولی اینکه بگیم آقا 50% باید فلان باشن زن باشن، 50% باید مرد باشن، من اینو این مدل کمیتی نگاه کردم به قضیه رو نمیتونم بپذیرم.
آخه جردن پیترسون خودش یه آدمیه که مشکل زایه در وحده اول، اینو بهت بگم. خیلی بدتر، خیلی حال میکنم نحوهی که آرگومنت میکنه و در واقع با آلمانی ها میگن کنتراپونکت، نکته مقابل رو بیان میکنه، اما مسئله اینه که یه چیزی، یه بحثی اینجا از توی پنل های فمینیستی که میگن که اصلا خیلی از تمام این تحقیقاتی که تحقیقات علمی که انجام شده از نظر نظریه های فمینیستی سکسیستن، چون که میگن آقا مثال میزنم میزان سکته در بین زنان مثلا 15% بیشتر از مردانه، و این تحقیقات از اول غلطه، چون میگه فقط یه مرد وجود داره یه زن، و جندر رو از نظر بیولوژیکال فقط تعریف میکنه، در صورتی که این الزاماً حقیقت نداره، ما آدم هایی داریم نان باینری هن که به هیچ کدوم از این دوتا چیز ندارن، گرایش ندارن، ما تمام این ترنس ها رو داریم این وسط، میدونی یه حجمی از جندرهای مختلف این وسط وجود داره که ما اینا رو داریم اکسکلود میکنیم از توی تحقیقاتمون، و حرف پیترسون درسته، میگه که آره مثلا باز همچنان گرایش بیشتری دارن یکی یه بخشی از این جندر به اون شغل، اما نمیاد دیفاین کنه که ما یه سری سیس جندر داریم که سیس جندر مردن، سیس جندر زنن، و بعد یه سری آدم این وسطن که ما همه اونا رو هی داریم صرفا بنا به آلت بیولوژیکالشون اساینشون میکنیم برای یکی این گروه. این خودش مشکل زاد.
انتظار من این بود که یه رفرنس بدم به یه بابایی تو هم سکوت کنی بپذیری من آدم خفنه ماجرا بشم. مچمو یه به قول خارجی کات می رد هندت، دست من را خونالود گرفتی، خونالود
گرفتم
آره.
گیر بیفتی.
و حالا اینجا برای بحث واقعا زیاد داره و
ولی اصلا جای بحث ما نیست اصلا این. آره میتونیم بعدا گوش بدیم ببینیم چی شد رسیدیم اینجا.
آره بگذاریم تئاتر، خیلی خیلی برگردیم عقب و اینکه طرف تئاتر بذار قبلش استراحت بکنیم یه نفس بکشیم بعد دوباره بریم. So what we get drunk, so what we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees, so what we go out. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck and I forgot one. Keep that in there free. اصلا تو دانشگاه تئاتر چیکار میکنی؟
تو ایران یا اینجا؟
تو ایران. اول تو ایران رو بگو، مختصر و مفید بگو دیگه.
آره من سریع میگم الان وقتم زیاد، من چند دقیقه یه پادکستت البته که یه 3 ساعتیشو در میاد. ما والا توی چیز توی دانشگاه فرمش اینطوریه که شما 4 ترم اول مبانی همه چیز رو میخونی، مبانی بازیگری میخونی، ادبیات نمایشی میخونی، کارگردانی میخونی، طراحی صحنه میخونی، همه چی رو تو یه کپسول 2 ساله بهت یاد میدن که آقا این چجوریه. و فرضاً کلاس بازیگری داری و بعد چه میدونم درخت چی، گل چی، مت حفظ کنی، هملت چی، اوتلو چی، شخصیت خودت چی.
من با پیشینه کامپیوتری که دارم اینکه درختچی رو دوست دارم بیشتر باز بکنی برام.
چه ببین یه چیزی هست مثلا تو مدیتیشن کردی، حالا پیشینه کامپیوتر داری، مدیتیشن که کردی؟
مدیتیشن کم و بیش. آره
کم و بیش آشنایی داری میدونیش.
آره
به مثلا میگی میخوابی و کسی که داره بهت اینترودکشن میده و داره بهت دستور میده و داره بهت صحبت میکنه میگه تصور کن که الان بدنت آزاد شده و پاهات مثلا ریشه است و توی درختی و این پاهات توی زمین رفته و دستات شاخه هایی هن که حالا دراز میشن از توش برگ بیرون میاد و این بیشتر مثل مدیتیشن میمونه و منظورم از درخت شدن همونه. یعنی ما مدیتیشن میکردیم تو کلاس ها که بیشتر با بدنمون کانکت بشیم.
کاچتی رو این نمره میدادن؟
خب رو این که نمره نمیدادن، مثلا امتحانش اینطوری بود که میگفت مثلا چه میدونم سوار تاکسی میشی پولو میدی، اصلا عجله داری میری بیرون باید میت کیف پولو جا گذاشتی و بعد بودی بری دنبال تاکسی که کیف پولتو بگیری، بعد میای میبینی که مثلا همه چی خوب پیش رفته و بعد چیل میشی و مثلا یه همچی خط داستان کوتاهی که بتونی توی بازه 5-6 دقیقه‌ای تمامی احساسات و حالات مختلفو نشون بدی که نشون بدی چقدر میتونی کنتراست ایجاد کنی، چقدر تونستی به این تواناییت غلبه کنی، یعنی به توانایی خودت نبودن غلبه کنی و بتونی حالات مختلفی بسازی. خیلی سخته.
آره این احساس من سهل ممتنه.
نمیدونم چی هست ولی اوکی.
آره سهل ممتنه هم من فهمیدم، من هم که سعدی دیگه، یعنی به ظاهر آسون به نظر میاد ولی میری تو دلش میبینی چقدر سخت و دشواره. دارم برای تو دارم آب رو حیثیت میخرم.
راست شما دارم
کار واقعا مسخره، هر کس میتونه انجام بده.
مسخره ترین تمرینی که داشتیم این بود که باید ادای یه پرنده رو در می آوردیم که تخم میذاره. من اینو بهترین حالت انجام دادم چون یه قناری داشتم این جلو، من یه بار تخم گذاشته بودم دیده بودم چجوری کاری، بعد همه به میخندیدن که چی کار داری میکنی. آره نه کلا کار ابلهانه یه در نهایت یه سری از این تمرینای بازیگری، ولی فرضاً توی تمرینای ادبیات نمایشی و کارگردانی مثلا ادبیات نمایشی بعد نمایشنامه مینوشتیم، برای کارگردانی باید کارگردانی میکردیم، این چیزایی که قابل درک تره، ملموس تره، ولی دنیای بازیگری دنیاش واقعا خیلی متفاوت تره و ترسناک هم هست برای کسایی که تجربهشو ندارن و برای اولین بار دارن انجامش میدن. خیلی برای من خیلی سخت بود اولش، چون خیلی اعتماد به نفس نداشتم اون موقع، و مثلا یهو جلو 12 نفر برم شعر روبر بگم، یا مثلا چه میدونم بگم دنیا چیز قشنگ و زیباییه، برام سخت بود چون چیزی نبود که من هر روز میگفتم. بعد زمان برد که این اعتماد به نفس رو پیدا کنم و خیلی هم تو زندگیم تاثیر گذاشت. آره، ما 4 ترم اینو میخونیم، بعد این 4 ترم انتخاب میکنیم که دقیقاً میخوایم چی بخونیم. حالا این سیستم دانشگاه آزاده که به تو یه تیکه از همه اینا رو نشون میده و میگه که خیلی خب حالا الان انتخاب کن، میخوای کارگردان چی، یا میخوای بازیگر چی، یا میخوای طراح صحنه چی، یا میخوای نویسنده چی. بعد چی میری؟ من کارگردانی رو انتخاب کردم و کلاسات دیگه از اون موقع فرق میکنه با بقیه هم دوره، یعنی یه کلاس کارگردانی 10 نفره ما بودیم، 2 تا کلاس بازیگری فکر کنم 25 نفر 30 نفر بودن، یه گروه ادبیات نمایشی 15 16 نفره بودن و یه گروه فکر کنم 7 8 نفره هم طراحی صحنه می‌خوندن.
این دقیقا این عددهایی که گفتی نمونه ای از 8 توی پادکسته، یعنی این دقیقا نمونه چیزی که دقیقا
حالا بذار بهت بگم چرا عددا رو گفتم. چون الان دانشگاه آزاد ترمی 250 تا کارگردانی میگیره، 250 تا نویسنده میگیره، 250 تا طراح صحنه میگیره، 250 تا بازیگر میگیره. عددا رو بهت گفتم که بابت این میگم، ما اون سالی دانشگاه آزاد درس میخوندیم که دانشگاه بود. آره خیلی وحشتناک بود.
سیستم یه جوری شده که عددا روند در بیاد، یعنی میدونی اصلی ترین چیز، اصلی ترین معیار اینه که آقا مثلا یه جوری باشه بعد 5 تقسیم پذیر باشه. به نظر پس دوران دانشگاه خوش گذشته با توجه به این حس و حالی که من از کلامت دارم میگیرم؟
دوران دانشگاه به ما نه خوش نگذشت، چون که من خیلی ترم 1 تا 3 خیلی انرژی داشتم، بعد دانشگاه یهو شروع کرد این تعداد زیاد رو گرفتن، و بعدم ما با یه سری استادی کلاس داشتیم که اینو بذار از الان بگم که یه مقداری تجربه اضافه شه به کسایی که گوش میدن. ما تو ایران خیلی استادا میگن تو بیشعور و بیسوادی، یعنی اینو خیلی به القا میکنن که تو نمیفهمی، تو نفهمی، تو بلد نیستی، تو نخوندی و این ماجراها، و این چیزی جز نفرت نسبت به اون استاد تو ایجاد نمیکنه. من اینو تو دانشگاه آزاد حداقل خیلی تجربه کردم، راجع به دانشگاه دیگه صحبت نمیکنم. استاد با فهم و با شعور زیاد داشتم، اما کسایی رو داشتم که فقط منو تحقیر کردن و من هدفم اینه که اگه یه روزی جایگاه اونا رسیدم واقعا مثل اونا برخورد نکنم. و ولی من وقتی اینجا اومدم جز احترام چیزی از استادام نگرفتم، در صورتی که خیلی نمیدونن من کیم، چیم، کجا اومدم، یعنی از دور میشناسه، فهم میدونه که یارو ایران اومده اونجا کار کرده، ولی خب باید بهش فرصت بدم خودشو بهم نشون بده. ولی تو هر سمیناری من هر جا هر نکته‌ای حرف زدم ولو بی رفت، سعی کردم از تو حرفی که زدم یا از تو نکته‌ای که میگم چیزی در بیارن و قبول کنن که اوکی من به عنوان یه دونه عضو این کلاس، به عنوان عضو این جامعه، به عنوان عضو این اینستیتوی که الان تو دانشگاه هستم نظر دارم، حرف دارم و یه چیزایی بلدم، یه چیزایی خوندم و جهان بینی دارم، و اگر حرفم غلطه، حرفم اشتباهه، باید سعی کنم به من راه نشون بدن و بگن که چرا غلطه و چه جوری میتونن منو ادوکییت کنن در نهایتش.
دلت پره؟
خیلی دلم پره، چون مثال میزنن تنها کسی که مدرک دکترا داره این فقط و فقط و فقط به جنس مؤنث نمره خوب میداد. و من
بابا خب لام هست، تو الان داری اینجا چه کاره تو داری انجام میدی؟
من جدی میگم، نه یارو واقعا اصلا با پسرها مشکل داشت و من مشخصا یک کلاس کارگردانی خیلی مهم من با یارو داشتم. آخه اصلا من نمیفهمیدم اینو، من هر سری از کلاس میمدم تو، چون موام بلند بود منو مسخره میکرد. و میگم من مثلا من تو این دانشگاه آزاده خیلی میتونم اون تیکشو بوق بذار کامل، من تو این دانشگاه آزاده خیلی چیز بودم، فقط این دانشگاه آزاده خیلی از طرف استادایی که استادای اولد اسکولم، استادایی که از خیلی سال پیش اونجا بودن تحقیر شدم. نه فقط من، خیلی از بچهای همدوره‌ای من که آدمای با استعدادی بودن، و جدی میگم از اون جمع با استعداد من خودم جزو با استعدادا حساب نمی‌کنم باید بی، ولی همه اون بچهایی که با استعداد بودن الان همشون دارن شرکت‌های نمی‌دونم بازرگانی و این چیزا کار می‌کنن، یعنی همشون بوسید تئاتر رو گذاشتن کنار.
ببین تحقیر شدی یا تحویل گرفته نشدی؟ چون فرق هست بین این دوتا. ببین ما خیلی همون تو دانشگاه همیشه هستن افرادی که نور چشمی استادن و استاد هوای اینا رو خوب داره، و شاید خیلی افراد دیگه هستن که اگه استاد به اینم توجه می‌کرد اینم شانس شکوفایی رو پیدا می‌کردن. تو این چیزی که داری میگی به نظرت این صادقانه، این قضیه عدم توجه یا قضیه؟
من به نظرم این دوتا زیر یه چترن، زیر یه چتر بیشعوری استاده. آره خیلی، این یه چتریه که آقا یه استادیه که از جایگاه خودش سوء استفاده میکنه. و ببین حرف تو، این سوال قشنگیه، نمیتونم بهش جواب بدم، ولی تنها چیزی که میتونم راجبش بگم اینه که اگه من به عنوان یه کارگردان جوون یا به عنوان کسی که دوست داره کارگردان بشه 4-5 بار تلاش میکنم، نوآوری جدید میارم تو کارم و هی سعی میکنم خلاقیت به خرج بدم و هیچی فیدبک نمیگیرم از استادم راجع به اینکه آیا اوکی الان این خلاقیت جدید رو به خرج دادی، فلان کارو کردی، من اینو دیدم ولی مثلا این ایرادا رو داره، و نمره خیلی بدی هم میگیری ایارو، و در نه کنارش میبینی دو تا آدم دیگه تو کلاس هستن که هیچ کار خاصی نمیکنن و کلی از طرف استاد تشویق میشن، در نهایت نمره بهتری هم میگیرن. من اینو هم میگم تحقیر، هم میگم تحویل گرفته نشده، چون یک داره به سواد تو، به تمام تلاش تو پشت میکنه و اصلا اهمیت بهش نمیده، و دو اینکه همون بازم توضیح دادم تکرار مکررات. ولی توی وادی هنر این خیلی به نظرم فیدبک درست گرفتن از استادت مهمه تا مهندسی یا رشته‌های دیگه، چون تو در نهایت آقا میری شرکت خودت رو انجام، پروژه خودت رو میگیری، یا همه این ماجراها خیلی بحث بازتره. منی که مثلا من کجا میتونم حالا مثلا تا سال شاید 93 اصلا تئاتر مستقل نداشت تهران، سالن کوچولو نداشتیم واقعا، یعنی یه تئاتر مولوی بود، یه تئاتر شهر بود، یه دونه سالن تئاتر دانشگاه تهران بود که حالا مولوی هم میشد جزء اون، یه دونه سالن تو دانشگاه سوره بود، دیگه چیز دیگه ای نبود که مثلا به دانشجو اجرا بدن. حالا تئاتر شهر اصلا اجرا نمیداد، یه دونه انتظامی هم بود توی ایران شهر. الان مثلا هی تئاتر مستقل باز شده این ور اون ور میشه رفع اجرا بود، ولی من تو اون سن کجا قراره تجربه کنم؟ و وقتی میبینم من مثلا میمونه آقا تو مهندسی رو تموم کردی، هیچ جای هیچ پروژه‌ای نیست که مثلا بری تجربه کنی، و خب چی یاد گرفتی؟ تو فقط رو کاغذ بلدی محاسبه کنی. و وقتی همونم هم بهت نمیدن، همون رو کاغذ هم بهت نمیدن، دیگه احساس عوض بودن میکنی.
من یه سوال الان میخوام ازت بپرسم، اینکه حالا بیار خودتو تو این زمان قرار بده، تو این لحظه قرار بده، تو سال 97 قرار بده، فضایی که وجود داره، اینترنت رو در نظر بگیر. من الان یکی از دوستام هستش، این یه رشته میخونده، دانشگاه رو ول کرده، الان اومده و به امید اینه که کنکور بده و بره سینما بخونه. میخوام ببینم این به نظرت این الان این دانشگاه رفتنه چه چیزی میتونه به این اضافه بکنه؟ توی رشته هنر مشخصن که آقا ما کوئنتین تارانتینو رو داریم که توی کلوب میرفته فیلم میدیده، خب این فرق اونجا و اینجا چیه؟ بعد دانشگاه چی الان به تو اضافه میکنه؟ میتونی بی همچین سوالی آره. جواب بدی؟ فکر کنم اصلا سوالم موجهه،
سوال خیلی موجهه، ولی مهمه که کجا برات مهمه، یعنی درس سینما خوندن تو ایران برات مهمه یا سینما خوندن اینجا برات مهمه؟ چون اگه تو تو ایران
سینما خوندن که بتونی فیلم بسازی،
این تو ماجرای متفاوتی. اینجا تو وقتی میری دانشگاه سینما میخونی، مثلا مثال میزنم یه دانشگاهی هست مدیون، اگه کسی این پادکست رو گوش بده و برای اونجا اپلای کنه، من میخوام سال بعد برای اونجا سال بعدش یه دانشگاهی بابلزبرگ توی پوتسدام نزدیک برلینه. این تو اینجا که میری درس میخونی اینجوریه که میگی که من میخوام فیلم چی بسازم برای پایان نامم، بعد توی دوران بچلرت 3 فیلم بلند میسازی خیلی پروفشنال، توی دوران مسترت 2 فیلم بلند میسازی یا یه دونه، و اینا بودجهش رو بهت میدن، استودیو دارن مثل واقعا مثل هالیوود میمونه، و تو واقعا یه تیم کلوف داری که وقتی نوشتی متن و میگی اوکی اینو میخوام ببندم، واقعا یه حجم زیادی آدم هن که بهت کمک میکنن و تو این فیلم رو بسازی. تو اینو تو ایران صدا سیماش هم بهت نمیده. و بابت همین سینما خوندن تو خارج از ایران میک سنس میکنه اگه این همه بهت هرج و قرد بدن. مثلا دانشگاه وصل به فستیوال، یعنی تو ناخودآگاه با فیلم ساختن تو این دانشگاه به فستیوال وصل میشی و میری به ناخودآگاه میری توی فستیوال. الان این همه بچه با استعداد تو ایران هستن که فقط دستشون به تکنولوژی و نمیدونم امکانات نمیرسه و فیلم هم میسازن و کلی هم خودشون رو اذیت میکنن که یه جایی یه جشنواره قبول چند فیلمشون رو به 4 نفر بتونن نشون بدن، اما به جایی نمیرسن در نهایتش هم. اما جدای از این، بحث کانکشن هم هست، بحث کانکشن هم تو ایران هم تو اینجا. من الان وقتی اومدم اینجا تئاتر شروع کردم خوندن، هیچ که اینجا نمیشناختم، ولی الان بعد گذشت یه سال و نیم با این همه جای مختلفی که با دانشگاه رفتیم و توی این هم پنل‌های مختلفی که دعوتمون کردن، کلی آدم شناختم که الان میتونم برای کار کردن اینجا به این و اون واسشم و بگم آقا مثلا از پایینم شروع باید بکنیم، مثلا یا تو دستیار نمیخوای، تو فلان چیز نمیخوای، تو دراماتورژ نمیخوای، بالاخره یه جایی که میخواد تو میری از اونجا شروع میکنی. تو ایران هم همینطوریه، تو سینما که شروع میکنی خوندن، فرقش اینه که میفهمی کی دوربین داره، کی مثلا وایس ریکوردر داره، کی بازیگر میشناسی، همه اینا رو خود جمع میکنی. مثلا یه پروژه‌ای نیست جایی، خود پروژه رو میخوای شروع کنی، فقط میدونی که کی چی داره، مثلا یارو استفاده کنی و مثلا یه پروژه جمع. تو این زمیناش خیلی کمک میکنه دانشگاه. و یه چیزی هم که دانشگاه ایران داره که من اینجا حداقل تو دانشگاه هنوز تجربهش نکردم، اون جذب دانشجوها و اون تمایل و میلشون برای کار کردن. اینجا من حالا دارم چیز میخونم، دارم رشته تئوریک میخونم و خیلی اینجا بیشتر ساینتیست تحویل میده دانشگاه تا آرتیست، اما اینجا خیلی ملت خیلی بیشتر تمایل به نقد دارن تا کار کردن، که نکته بدی نیست و برای من یکی که خیلی نکته خوبیه، چون من هیچ وقت تو زندگیم فلسفه نخوندم و الان اومدم اینجا و مجبورم فلسفه بخونم و واقعا تو این یه سال و نیم اخیر خیلی چیز زیاد گرفتم، چیزایی که بعد مجبور می‌شدم بخونم و یاد بگیرم و بابت همین من نمیدونم، یعنی نمیدونم مثلا تونستم سوال رو جواب بدم یا نه، ولی به نظرم باید ببینی چی می‌خوای از زندگی. یعنی مثلا یه مؤسسه‌ای هست مثل کارنامه و این ماجراها که تو می‌تونی مهندسی تو بخونی، اگه را در رود باشه برگردی تو همون حوزه خودت یه کاری بکنی اگه یه موقع پول لازم داشتی، ولی تو کارنامه به این مثلا فرصت برسی که مثلا فیلم سازی یاد بگیری، با یه سری آدم هم دست خودت هم مواجه میشی که اونا هم از مثلا مهندسیاشون و از این تحصیلای بورینگ خودشون بیرون اومدن و میخوان یه به هابیشون برسن. عذرخواهی میکنم از همه کسایی که تو این کردن بشون.
یه مقدار دوباره برگردیم به اون فضایی که بودش، دانشگاه و ایران. تئاتر خوندی؟ خب بعد 4 سال آره؟
من نزدیک 5 سال و نیم تئاتر خوندم. من 90 شروع کردم. 5 سال. ترم 1 من چون دیر ثبت نامم انجام دادم، اونطور که اول برنامه برای شما خدمتتون عرض کردم. بله. ترم 1 بهم واحد نرسید و تو دانشگاه زدم اینطوریه که تو، یعنی تو همه دانشگاه اینطوریه که تو باید ترم 1 رو نگیری، باید تا ترم 3 ثبت کنی. در نتیجه من یه مقداری دیر شروع کردم، 10 ترمه تموم کردم، ولی از ترم 3 که عملا درست شروع کردم تا تش هر ترم 20 واحد بودم پاس کردم.
ماشاءالله. چه عجله بود؟
عجله بود چون که میخواستم در واقع برای ارشد از ایران برم
از همون اول،
چون از ترم 3 برام جا افتاد که اینجا جا موندن نیست از نظر اینجا جا موندن با مملکت. نه اصلا بحث مملکت و این ماجراش خیلی نیست، بحثم این بود که من توی فضای مسموم هنری ایران داشتیم کار میکردیم که خیلی همه چی مافیا داشت، نمیدونم آدم شروبر زیاد میشتم از جامعه هنری ایران، که حالا نمیخوام الان بیرون گود نشستم بگم آره اونجا اونطوری بوده و منم جز به اون جامعه بودم، منم به جای خودم اشتباه کردم اونجا. این هم بگم که من فکر کردم میام آلمان و تمام این مشکلات حل میشه و تمام این شعر و ورا راجع به ایرانه و نمیدونم اونجا فقط این اتفاق میفته، ولی وقتی اومدم اینجا دیدم آقا اینجا هم مثلا کارگردان سر بازیگر کلا میذاره، اینجا هم مثلا نمیدونم مثلا باید بعد برخورد میکنن، ممکنه پولتو ندن، ممکنه چه میدونم توهین بهت بشه با این ماجرا، دیدم که اصلا مشکل جهانیه و ما هی میگیم که مثل اون ماجرای چیز میشه که میگم فکر میکردم من ایران میرم همه مشکل ها حل میشه، ولی مشکل ها همه باید میان، فرمش فقط عوض میشه. ولی خلاص از ترم 3 من مثلا مطمئن بودم که ایران چیز نیست، اون جامعه نیست که من دلم بخواد توش حداقل در لحظه کار کنم.
به خاطر فضای مسموم هنریش داری میگی؟
هم فضای مسموم هنریش، هم آدمی که هم دغدغه من باشه من تو دانشگاه پیدا نکردم. یعنی بدونش تعارف مثلا آقا من
دغدغه چی بود تو؟
من ریکم مورتی ببینم با یکی راجع به ریکم مورتی حرف بزنم. جدی میگم
خدای من نیست آقا، تو داری کارگردانی میخونی، آدم کنار دستی ریکم مورتی نمیدونه چیه، مثلا میفهمه یارو نمیدونه میم چیه. خب من مثلا برای این چی دارم بگم؟ یا اگه من یه قراره جامعه بیاد کار منو ببینه که میم نمیدونه چیه، خب من به چی بگم؟ نه ولی واقعا مثلا همین، یا چه میدونم، تو مثلا بروکلین 99 رو میشناسی؟ الان بگی نمیزنم. یه دونه سیتکامه که تو اندی سمبرگ رو میشناسی یا لونلی آیلند رو میشناسی؟
آره خب.
ولی مثلا کسی که اینو نمیشناسن کمدی منو نمیفهمه یا شوخی منو نمیفهمن.
ده 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 ده. آه ریکن مورتی واقعا به من بعد از ریکن مورتی دیگه نتونستم بخندم. یعنی ریکن مورتی کاری کرد که نابود کرد طنز رو در نظر من. یعنی من بقیه طنز رو وقتی میبینم یه نفر میخنده به خندوانه، راستش
خندوانه کمدی نمیگه
داره ببین 15 ثانیه بخند. ها اون چطوری میتونی 15 ثانیه بخندی؟
15 ثانیه میتونه توی این چیز باشه، توی اون شبکه هایی باشه که میشینه ریکو مورتی با هم میبینن، اون چی بود اسمش؟ اینتر
آره آره این قضیه هست که اصلا ریکو مورتی واقعا یه لول جدیدی از طنز معرفی کرد. به نظر
من لول جدیدی معرفی کرد و دردناکه. و مثلا ببین من بوجک هورسمن رو من مثلا بعد ریکم مورتی شروع کردم پیگیر دیدن و مثلا اون فصلی که دیگه فمینیست میشد و این ماجراها، من اونو نتونستم تموم کنم. یعنی واقعا پنیک اتک میگرفتم صبح دیدنش، اینقدر دارک میشد هیومرشون. و حالا خودم هم درگیر افسردگی بودم این اواخر و این ماجراها و یه مقداری همچین سرحال و قبراغ هم نبودم یه همچین چیزایی رو ببینم، ولی واقعا اینا، یعنی این انیمیشن ها کمدی رو به قبل و بعد خودشون تقسیم کردن و من نمیدونم بعد اینا چی میخواد در بیاد. مثلا بروکلین 99 که یکی از اون کمدی هایی که سیتکام رو باز به قبل و بعد خودش تقسیم میکنه. ولی مثلا میگم من تو یه فرض کن تو یه جامعه ای که نه بروکلین 99 میدونه چیه، نه ریک اند مورتی میدونه چیه، نه بوجک میدونه چیه، نه میم میدونه چیه، تو هیچ حرفی برای اینا برای زدن نداری، با اینها برای زدن نداری و افسرده کننده است. مثلا چه مثال میزنم، من متن به ایزایی میخونم خیلی حال میکنم ولی نمیتونم من با اون زبان کار کنم. یا مثلا مثال از نیما دهقانی میارم، من متن نیما دهقانی هر سری خوندم حال کردم، کار ازش دیدم حال کردم، اما اصلا نمیتونم تصور کنم من مثلا نیما دهقانی کار، یعنی بنویسم یا با متنای اون کار کنم، چون اصلا یهو من فارسیم ضعیفه برای همینجوری جوری کار کردن. یعنی هیچ وقت من نشده یه متن ایرانی بخونم و بگم اوکی من اینو میخوام کار کنم.
اینو چیکار باید کرد واقعا؟ مشکل از ماست؟ بذار اینو بپرسم ازت. چرا ما کسی نداریم که میم بسازه تو ایران توی زبان فارسی؟ چرا ما میم ساز نداریم؟ چرا ما
آخه ببین ملت دو تا مسئله است. یکی اینکه ما یه گروهی هستن که میم میسازن، میم فارسی میسازن که اینا انگلیسی بلد نیستن، در نتیجه در سطح اون کمدی که دیدن و شناختن و میشناسن بلدن جوک بسازن. یه گروه دیگه هم هستن که انگلیسی بلدن و میم آلردی میمای انگلیسی رو میفهمن، خب با همون میمونن، یعنی همونا رو میبینن، لزومی نمیبینن برای اینکه همچین چیزی بسازن. مثال برات میارم از جنگای مهران مدیری. اون مدیری تو زمان خودش آدم خیلی پیشرویی بوده و این ماجراها، ولی الان حرفی برای گفتن نداره. مثلا چه میدونم ژوله دنبال نویسنده میگشتن برای یه سریالیشون که مثلا یه تیم نویسنده داشته باشن، نوشته بود آقا سریال چی دیدین؟ سریال خارجی. مثلا یکی از المان‌های این که برای اینکه یه سری آدم جمع کنن برای نوشتن این تیم در واقع سریاله این بود که سریال چی دید و ملت ما ندیدن. یعنی ما قبل تاینی موویز اصلا دسترسی نداشتیم به خیلی از سریال ها. شالا هر جا هستن واقعا خدا خیرشون بده.
واقعا یکی از بهترین سایت هایی بود که بندیش عالی بود.
واقعا
کامنت آدم هایی که اونجا بودن عالی بودن.
کامنت ها اصلا خودش یه دونه پاپ کالچر دیگه بود اونجا. بعد ببین اصلا همون کالچر کامنت، من مثلا 90 تی وی رو من کامنت ها رو میخونم. نمیدونم تو حالا مثلا به فوتبال علاقه داری یا نه، ولی من یکی از مثلا تفریح های روزمرم 30 دقیقه خوندن کامنت های 90 تی وی و ورزش تی وی داتا یاره. اینا ملت چطوری دارن با هم کری میخواد؟ چون میمه اونجا همیشه، اصلا اون یه میم فارسیه برای خودش، کل کلایی که اونجا میکنه. ولی
به نظر من ملت ما ندیدن کمدیای مختلفو و یهو یه چیزی میبینن یه کوچولو نوآوره و خنده داره استفادهش میکنن و میگن به به. نمودش همون مدرن فامیلیو که نمیدونم کانال 3 چی ساخته بود ازش. شخصیتان هم عوض کرده بود، کانسلیشن کاراکترا رو جابجا کرده بود، مثلا شخصیت گیر رو کرده بودن داداش بودن چی بودن. به هم ریخته بود داداش می مجبوری بسازی اون.
من نمیدونم ناراحت نمیشه همچین کسی که ببین لحاظ هویت خودش یعنی من به عنوان کسی که دارم اینو میسازم، اینکه تو خلاقیت به خرج نمیدی تو این زمینه، خودت ناراحت نمیشی اینکه داریم این از روی دست یه نفر دیگه داری کپی میکنی؟ چطوری به عنوان یک کسی که خودشو هنرمند میدونه چطور با این قضیه کنار میاد؟
از دست میدی یه سری از چیزاتو، از ارزشاتو. یعنی تو مادام وقتی پول وسط میاد، تو مثلا وقتی داری برای صدا سیما کار میکنی و خیلی پول خوبی میگیری و این تو قانون همه جای جهانه، تو وقتی داری برای تلویزیون کار میکنی خیلی خوب پول میگیری و اگه گند بزنی دیگه اون پولا رو در نمیاری، درنش اصلا ارزشات میره کنار. یعنی هر موقع تو معروف میشی برای اینکه این شهرت رو نگهداری دست به یه سری کارهایی میزنی که جذاب نیست و بعدم دیگه نمیتونی اکسپریانس کنی. یعنی باید همش کار در جی یک تحویل بدی. هر موقع این اکسپریانس کنی یا آوانگارد بوده و موفقه یا گند زدی و دیگه از دوره میری کنار. من یه چیزم بگم دلم پره، یا مثلا خندوانه این برنامه‌های استنداپ کمدیشو من خب خیلی میبینم، چون برام کمدی، برای من کمدی خیلی مهمه. من پایان‌نامه هم راجع به کمدی نوشتم، اجرای پایان‌نامه هم.
و تو بیو اینستاگرامت هم گفتی که وانا بی کمدین، به همه میدونیم که بیو اینستاگرام چقدر تعریف مهمه.
خیلی مهمه میدونی
اصلا دقیقاً.
من قبلا نوشته بودم که دنبال شوگر دادی ام ولی برداشتمش چون الان در رابطه‌ام با یه خانومی، ولی اگه کسی هست و داره این پادکست رو گوش میده من در خدمتتون هستم، میتونیم بریم.
من آخرین باری که نمیکردم تو عوض نکرده بود این قضیه رو عزیزم.
هست هنوز
هست
اگه هستش که خیلی هم عالی. من هنوز دنبال شوگر دادی میگردم. خانومم هم راضیه، مشکلی نداره با این قضیه.
استنداپ رو میگفتی؟
آره من خیلی استنداپ برام قضیه مهمیه، چون چه میدونم تو اگه ساینفیلد و لویی و نمیدونم همه اینا رو دیده باشی. من مثلا فن خیلی بذار از اینجا شروع کنم. آقا من خیلی افسرده بودم یه زمانی، اون زمان 17 سالگی اینا، و بعد در مورد افسردگی
شروع تکراری،
بعد خیلی حالم بد بود و این ماجراها و همون تو مایه های یا هستم یا نیستم و اینا، و یه کتابی از وودی آلن خوندم به اسم بیبال و پر چاپ شده توی ایران که فکر کنم نشر مشکی چاپش کرده. آقا من اینو زیر پل صدخندان منتظر دوستم بودم بیام، تازه هم خریده بودمش. من اینو خوندم هی خندیدم، هی خندیدم، اصلا حالم یهو عوض شد و هی آلن خوندم و هی بیشتر خندیدم. بعد هی به موزیک های آلن گوش دادم حالم عوض شد، استنداپ هاشو دیدم حالم عوض شد، افتادم تو دوباره فیلم هاش و هی حالم عوض شد و از اون آدم افسرده که میخواد نباشه به یه آدم افسرده که میتونست به دارک هیومر بخنده و ادامه بده تبدیل شدم. و بعدها یکی از متن های آلن رو ترجمه کردیم و چاپ شد و بعد یه سال من یه نفر رو دیدم که اونم دقیقا همین مشکل منو داشت و این ترجمه منو خونده بود و حالش عوض شده بود و فن آلن شده بود و اونم داشت همین کار رو انجام بود. من از اون لحظه برام این واقع خیلی شفاف و مشخص اومد جلو چشم که آقا من اگه میخوام تأثیری بذارم تو زندگی کسی، بهترین چیزی که میتونم داشته باشم عنصر کمدیه که اینقدر میتونه تاثیرگذار باشه، اینقدر میتونه حال ما رو عوض کنه. و بابت همین خیلی استنداپ کمدی برای من مقوله مهمیه، چون که اون جاییه که پیورلی توی کمدین میاد، توی کمدین میای روی صحنه و تمام شوخیاتو به برای قضاوت شدن توسط تماشاچی میذاری و اگه بد باشی واقعا بدی. و این ماجرایی که خندبانه راه انداخته این استنداپ کمدی و این ماجرا خیلی به نظرم نکته خوبیه، ولی دردناکه که مثلا همه اینا اولا یه تیم دارن که دارن براشون مینویسن و همه اینا یهو زندانن توی قسمتی. آقا ما افتادیم زندان، آقا ما دختره رو گرفتیم، آقا من بابام منو با این دختره زد تو گوشم، مثلا یه سری کلیشه های آزاردهنده همشون دارن. بعد ملت هم هر هر بهش میخندن، هیچکی هم لای اون تیم نویسنده عزیز نیست که بیاد بگه آقا ما یه سری این چیزا رو، کلیشه ها رو نسازیم، چه کاری ما داریم میکنیم. حالا قبول که داری تو صدا سیما کار میکنی نمیتونی هر چیزی رو بگی، خط قرمزات بیشتره، ولی یه سری چیزا زشته واقعا اونجا. من هر سری همیشه میشینم هی اینا رو میبینم که یه مقداری میدونی ببینم الان داره به چه سمتی پیش میره. مثلا اون پارسال یه کسی بود که هی از همه خواستگاری میکرد. آخه این بامزه بود. و دیگه از یه جایی رد شد. میدونی؟ یعنی دیگه از بامزگیش خارج شد. خیلی سکسیست شد یارو. بعد هیچ کی همه چی نمیگفت. مثلا شدم شوخی جوله با صابون گلنار بامزه است. ولی میدونی یه جایی بعد زشته. مثل چیزا حد و مرز داره. یعنی حالا تو خودت استنداپ دیدی، کمدی های مثلا لویی رو دیدی و اینا، یعنی میدونی چجوری، یا مثلا جورج کارلینا رو دیدی، یعنی میدونی خط قرمز رو رد میکنه بعد کجا وای میسته به یه نکته اشاره میکنه. ما فقط واقعا توی حوزه ای توی زیر شکم میمونیم و اصلا هیچ نکته ای اشاره نمیکنیم، فقط همون اونجاهایی. و آره اینو میخواستم بگم، دلم پر بود.
خیلی خب اوکی، این هم از این. بریم سراغ قسمت آخر، راجع به این صحبت بکنیم که هنوز ما نمیدونیم تو کدوم کشوری، یعنی راجع به این صحبت نکرد که تو کدوم کشوری بداری
آلمانه
چی کار بکنیم. آره ولی خب با من ایک سرفست ما بیم بارده این موضوع نکنیم. قسمت بعد بریم راجع به این صحبت بکنیم، ما اتفاق و روابطی که اونجا داری و این موضوع روابطی هم که تو داری موضوع جالبیه. اگر مشکل نداری راجع به صحبت
کنیم، چیزی مشکل ندارم راجع به صحبت کنم. مادامی که اجازه دارم فوش بدم تو بوق بذاری روش، همه چی عالی.
در حال حاضر در آلمانه، درست میگم؟ فرانکفورت. و بذار من نگاه کنم تو این چیزی که میخونی، من اسمشو
از رو بخونم.
سعی کردم هر آره من بعد دقیقا از رو بخونم. ترا چی؟ ترا
ترا نه نه اون یه چیز دیگه است.
نه 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 این چیزی که داریم میخونیم
تطبیقی و مطالعات تئاتر،
دراماتورژی تطبیقی و مطالعه. اول که اینو گفتی من فکر کردم دارید مسخره ام میکنی.
خیلی خندیدم وقتی مسیجتو خوندم که فکر کردم دارید مسخره میکنی.
و این
توضیح بدم
اگه میشه که چطور شد فهمیدی یه آدمی هستی که همیشه به دراماتورژی علاقه داشتی؟
خوبه. ما توی ایران یه چیزی هم این بکنم دو سه دقیقه طول میکشه توضیحش بدم، ولی سعی میکنم شسته و رفته توضیح بدم.
سعی کنم هیجان انگیز توضیحش بدی که حوصله کسی سر
نره. دراماتورژ یک کسیه توی ایران که بازنویسی متن میکنه و همین. یعنی تو مثلا یه متنی داری میخوای اجرا ببری، میبری پیش آقای استاد حسن بنا، واقعا شخصیت بودی، میخواستم یکی بگم شخصیت، میبری پیش آقای ای و متن رو میدی و میگی که آقا اینو من میخوام رو صحنه ببرم، شما که سوادشو داری مثلا به نظر چیشو تغییر بدم، و این آقای ای هم چون خیلی سواد داره و این کار کرده مثلا تنظیم میکنه متن تو برای صحنه، مثلا میگه که اینجاش این ایراد داره، اینو باید تغییر بدی، یا مثلا به نظرم اینجاش دراماتیزه نیست، مثلا اینجاش در نمیاد به قولی اصطلاح تئاتری که در نیومده بود، فراستی خیلی علاقه داره بهش، ممکنه بعضی اوقات بیاد سر تمرینت هم ببینه و به عنوان مثلا دستیار کارگردان شاید دو سه تا نظر بده و بعد میره. اینجا تو آلمان ماجراش فرق میکنه، یعنی توی اروپا کاملا ماجراش فرق میکنه. توی آلمان قرن 17 دراماتورژا نویسنده ها بودن، یعنی متنای اجرا رو اینا می نوشتن. بعد زمانی که چیز میشه، زمانی که در واقع ناتسی ها روی کار میان اینجا، اینا برای این که در واقع یه سانسور داشته باشن، دراماتورژا میشن سانسورچی های نازی ها، که یه سری چیزه که نمیخواستن روی صحنه بیان و این دراماتورژا میرفتن به گروه میگفتن که آره اینجا این متن باید عوض شه، در واقع فیلتر اون نظامشون بوده. بعد از اون چیزی که الان اتفاق میفته، دراماتورژی یه دونه در واقع یه چیزه، یه دونه رابطیه بین گروه اجرایی و تئاتر شهرها یا حالا اون تئاتر مستقل، که چه میدونم اپلیکیشن پر میکنه براشون که بودجه بگیرن، پنلای صحبتشون رو مثلا اداره میکنه و تمام ریسرچ های قبل اجرا رو انجام میده که مثلا اگه داریم یه متن تاریخی اجرا میبریم اون موقع چه اتفاقی داشته میافتاده، متن رو چجوری باید بنویسیم و تو طول اجرا سعی میکنه پولیتیکالی کورکتنس اجرا رو مثلا یکی از وظایفش که انجام بده که اگه مثلا جای ریسیزم شکل گرفته توی اجرای جای متن پروبلماتیکه، اینا رو باید حواسش بهش باشه، اینا رو تغییر بده توی اجرا و موظفه راجع.
کسی هست از این راه پول در بیاره؟
نکته جذاب اینجا همینه که اینجا تمام تو هر جا کار کنی قرارداد داری، یعنی مثلا دراماتورجی خوندی بعد تئاتر شهر اینجا با تو قرارداد امضا میکنه، تو یک سال دراماتورج اون تئاتر شهری، بعد قراردادت که تمام میشه یا تمدید میشه یا میری یه شهر دیگه دراماتورج میشه در نتیجه. آره،
یعنی دقیقا به اندازه تعداد نیازشون
تربیت میکنن.
اصلا به یه چیزی تا این حد فکر شده من عادت ندارم.
بر منم عجیبه که... بر منم عجیب. مثلا فرانکفورت یه دونه یه جا داره به اسم شاشپیل فرانکفورت که مثل تئاتر شهرشون میمونه، یه اپرا داره و یه دونه هم دو سه تا تئاتر مستقل داره. این تئاتر شهر از مدرسه هنرهای هوخشول فون، اسم مدرسه هاف ام دکا نمیتونم ترجمهش کنم الان، هوخشول از دانشجوهای کارگردانی اونجا که سالی 4 تا میگیره، از هر فکر کنم دوره 4 سالشون یه دونه کارگردان میگیره و بقیه اون سه تای دیگه باید برن شهرهای دیگه مثلا. ولی اینجا مثلا اومد میگه مثلا ایران نیست یه دانشگاه از تصمیم بگیره 200 تا کارگردان تربیت کنه. این واقعا کم میگیره. احمقانه است. میگه مثلا اگه آقا من کارگردان نمیتونم با پول خودم که کار ببندم، باید بودجه بگیرم. و خب چقدر مگه توی کاسه پول هست که مثلا اونو بخوایم حالا با 200 نفر تقسیم کنیم. خلاصه من دراماتورژی
چطور شد تو رفتی دراماتورژی؟
مادرش این بود که ما تو ایران تئاتر اصلا نمیخواستیم بخونیم، تئاتر خوندیم نریم سربازی صادقانه. بعد افتادیم توی منجلاب این که آقا رفتیم هی تئاتر دیدیم، هی دیدیم بابا اینا چقدر تئاتر کاره بعد داریم میبینیم یا چقدر پتانسیل هست، خلاصه علاقه‌مند شدیم یه جورایی بهش و به خودمون اومدیم دیدیم داریم تئاتر کار میکنیم و توی اون زمینه فعالیم، چون بالاخره نمیتونی تو 5 سال چیزی رو بخونی هیچ کاری نکنی تو اون حوزه.
اوف بچ بعد ببینی به نظرم حوزه افرادی که باشون معاشرت کردی طرف 50 سال توی کاریه و علاقه نداره، هیچ نوآوری هم توش انجام نمیده، حتی مسائلی که وجود داره هم حل نمیکنه.
همونه من رفتم هنر خوندم دیگه میدونی. ولی چیزه آره، و یه مقداری افتادیم توی این فاز اینجا. بعد دیگه یه حالا خیلی شما شاید بعضی از شنوندگان با این آشنا باشن، توی حوزه تئاتر یه این فاز دراماتورژی از سال بکنم 93 باب شد توی ایران که اصلا دراماتورژ کیه چیه چی کار است، همه میشدن دراماتورژی ها، کارگردان نویسنده و دراماتورژ. مثلا اینجا اینو میگی مثلا یا بهت میخندن یا مثلا مش نزنن تو صورتت بهت میخندن که آقا تو چجوری میتونی کارگردان دراماتورژ و نویسنده یه متن باشی؟ شوخیه
به نظره که متناقضه.
مثلا نمیشه، تو میتونی نویسنده و کارگردان باشی ولی دراماتورژ متن خودت نمیتونی باشی. مثلا چه دارم بند خدا چمشیر میومده متنهای ملت رو میگرفته بازنویسی میکرده و میخونده و یه نظر بهشون میداد یارو شده دراماتورژ کار. بعد مثلا یه دوره بود دراماتورژ مثلا چمشیر دراماتورژ 12 تا کار بود همزمان. نمیشه آقا همچین چیزی. مثلا یعنی تعریفی که ما توی از دراماتورژ توی ایران داریم متفاوته با اون چیزی که این ور هست و این خودشون یه بخشی از اون مشکله.
پس در واقع به صورت کلی میشه گفتش تو علاقمند شدی به این قضیه
که ببینم دراماتورژ کیه.
به نظر رفتی دیدی و خیلی خوشت اومد.
خیلی خوشم نیومده چون به نظرم کار خیلی خوشم نیومده از ماجرا، ولی خیلی کمک کننده است. یعنی من شاید فکر نکنم دراماتورژ بشم، خیلی از کسای دیگه هم که اینجا دارن با من همین رشته رو میخونن نمیخواد دراماتورژ بشن، اما یه چیزی هست به اسم استتیک، به اسم زیبایی شناسی که تو نیازش داری برای انجام فعالیت هنری. دراماتورژا خیلی درگیرن با این مسئله و خب بحثای فلسفی و ناخودآگاه برای پیدا کردن زیبایی شناسی خودت و اینکه زبون خودت چیه، زبون اثرت چه شکلیه، فضای کارت چطوریه، این خیلی این سال کمک میکنه، چون یه دو سالیه که تو فقط میخونی، انگار مثل یه دونه چیز میمونه، مثل یه کرمی میمونه که یه پیله درست میکنه دور خودش و عذاب خودشو، بعد در میاد ببینه که حالا مثلا با بال در آورد و اینا، حالا نه که من در بیام بال در میارم و اینا،
همین می‌خواستم بگم شیفته خضوع فروتنی شدم چه زیبا چه قراره بالاخره می‌دونی من اصلا تو رو اجازه بدم بیشتر از این بریجر از دنیای زمینی من خیلی دور میشی و به نظر یکم من لازمه بالا پرتو بگیرم بشینم بیارم خودمون. آره و ازت بخوام که بگی آلمان خوب هست یا نه، یعنی یه همچین با یه همچین سوالی تو رو برگردونم به تفکر پاپی که توی این پادکست وجود داره و میخواییم آره ببینیم که تو رفتی اونجا درماتولوژی رفتی در دانشگاه ایمیل زدی احتمالا گشتی پیدا آه. کردی که داستانه تکراری که هستش.
من نمیخوام راجع به بحث سربازیش اینو حرف بزنم چون احتمالا خیلی از آقایون دیگه که تو پادکستت بودن راجع به خونریزی قبل از گرفتن معافیت تحصیلی صحبت کردن، نمیدونم کردن یا نه، ولی من یکی واقعا به قطع عضو رسیدم اذیت شدیم. ولی آره من برای 3 تا من برای 4 تا دانشگاه اپلای کردم. یه مشکلی که حداقل ما پسرا برای هنر خوندن داریم اینه که ما پسرا برای هنر برای هنرهای نمایشی خوندن و در واقع اصلا هنر خوندن خارج از ایران داریم اینه که باید بریم سازمان امور دانشجویان، اونجا یه لیستی دارن از دانشگاه‌هایی که ما اجازه داریم توش درس بخونیم که برای اونا اپلای کنیم. من برای یعنی در برای تئاتر خوندن تو 4 تا آپشن بیشتر تو آلمان نداری نسبت به اون، یعنی بنا به اون لیسته که مثلا وقتی چه میدونم تو لیسانس تو گرفتی یه سال وقت داری ارشد شروع کنی یا دفترچه پست کنی، بعد خب خیلی از این ددلاین ها گذشته بعضی وقت، یعنی تو هیچ کدوم از این 4 تا ددلاین این 4 تا دانشگاه همزمان نیستن اکثرا و ممکنه مثلا مجبور شی یه سال صبر کنی برای دوره بعدیشون اپلای کنی. بابت همین انتخابت آنچنان گسترده نیست که مثلا دقیقا اون چیزی که میخوای رو بگیری. بعدم تجربه نداریم ما چجوری مثلا باید اپلای کنیم، چی باید برای دانشگاه بفرستیم، چون سیستمه با سیستم ایران فرق میکنه. تو ایران امتحان میدی قبول شدی رفته، یا مثلا یه مکالمه بعدش داری، بعدی خب مثلا اون مکالمه به زبون مادریته در وهله اول و خب همین این خیلی کمک میکنه بهت تا اینکه حالا با یه سری آدم غریبه از یه فرهنگ غریب از یه سیستم آموزشی غریب بشین توی اتاق 15 دقیقه سعی کنی خودتو به اینا ثابت کنی که تو رو انتخاب کنن. و حالا چون ویزا نمیتونی بگیری و مشکل خروج داری، تو اتاق هم نیستی، تو اتاق خودتی داری اسکایپ میکنی باشه، این وحشتناکه. یعنی مثلا فکر کنم همینطوری که من الان دارم با تو حرف میزنم، حالا تصویرتو ندارم، ولی همین جوری من اپلای کردم برای دانشگاه برای بخش سوم عملیش که سخته ولی تجربه جالبی بود. و استر
چطور آلمانی تنقدر خوب بود؟
من آلمانیم خیلی خوب نبود، من B2 داشتم وقتی اپلای کردم برای اینجا. من خب اصلا من
نه تقریبا یک دو سال خود دو سال خونده بودی تقریبا
یک سال و نیم آلمانی خونده بودم، ولی من سال 2015 اگه اشتباه نکنم 3 ماه برلین بودم، کم تر مثلا 8-9 هفته برلین بودم وقتی آ1 هم داشتم میخوندم. اون موقع مثلا آ1 هم اینجا خوندم و یه مقداری کمکم کرد تو اینکه حرف بزنم و ترس نداشته باشم نسبت به حرف زدن. و بعدش دیگه ایران من یه ترم مرخصی گرفتم کامل از دانشگاه و فقط فشرده آلمانی خوندم. بعدش دیگه هم موقعی که داشتم لیسانسم مینوشتم تزام مینوشتم همزمانم فشرده میخوندم، ولی خب مصاحبم به انگلیسی بود و سخت بود پروسه، یعنی هی باید چک کنی وبسایت ها رو ببینی مدرک چی میخوان. بعد مثلا یه مشکلی که هست چون دیپلم ما رو هر جایی قبول نداره راحت و بفرستی یه بار تاییدش کنن، بعد دیپلم رو باید ترجمه کنی و باید پست کنی و چک کنی رسیده یا نه و ممکنه یه چیز دیگه.
این پروسه جانکاه کاغذبازی
که آلمانی هم خیلی دوستش دارن.
آره شنیدم همه چیو برات پست میکنن مثلا اینکه یا پست کن برام. واسه گفتی آلمانی بلدی، من چند وقتش داشتم میخوندم که همه چی جنسیت داره
متاسفانه
تو زبان آلمانی. خب ببین من اگه یه وسیله جدید اختراع بکنم این جنسیتش کی مشخص میکنه؟
انگلیسی بذاری میشه دست، چون هر چیزی که جنسیت خونسا میشه. اینم میدونستی که جنسیت خونسا دارن؟ نه
آره
ببین یه سری قواعد داره، مثلا یه سری قواعد داره، بقیه‌اش کاملا بی‌قاعده است.
جواب این چیز من فکر می‌کردم این سوالم خیلی هوشمندانه است، خیلی تند و سریع و قاطع و قانع جواب قانع کننده جواب دادی، بعد من خورد تو پوزم این مقدار راستش رو بخوام. انتظار داشتم مثلا یه کمیته شکل بگیره بعد این اختراع من بررسی بشه.
این جوابیه که من دوست داشتم کاش این جواب رو می‌دادم.
زبون آلمانی شروع کنن دو دوار بکنن دور میز.
آره نه این جواب، کاش این جواب رو داده بودم، خیلی قشنگ‌تر بود چیزی که تو گفتی. آره اینجوریه. ولی یه چیزو بگم خیلی جالبه راجع به زبون آلمانی، اینا چیز دارن، یه دونه جنسیت مرد و زن دارن و خونسا، بعد همه کلمه‌ها مثل حالت مثل انگلیسی که مثلا پلیسمن دارین و بعد پلیس وومن دارین که الان مثلا پلیس آفیسر استفاده میکنن یا مثلا سعی میکنن معادلای خونسایی استفاده بکنن، اینجا نمیتونه این کارو بکنه، چون مثلا وقتی میگی یه دونه ای آر تهش میگیره یا آی ان تهش میگیره، اگه ای آر ته اون کلمه بگیره مذکر، اگه آی ان بگیره مؤنث، و نمیتونه از شرط این خلاص شن، چون مثلا تو ادجکتیو و همه اینا میچسبه بهشون. یه کاری که اینا میکنن از ستاره استفاده میکنن، مثلا میگن دراماتورگ بعد ستاره آی ان، که برای کسایی که فرضاً به جنسیت‌های دیگه یعنی خودشون رو اساین میکنن اون ستاره هویتشون رو نشون میده، که یعنی سعی کنن از این سیستم باینری خارج بمونن. و اینو مثلا 5 6 ساله یا شاید نمیدونم یک کوچولو دیرتر 7 8 ساله که شروع کردن و تو همه آکادمی‌ها این کارو نمیکنن، ولی دارن سعی میکنن همه آکادمی‌ها از این استفاده کنن، که این اصلا برای من و توی ایرانی اصلا قابل درک نیست، چون کل زندگیمون یه زبونی حرف زدیم که جنسیت نداره.
آره آره، از این لحاظ فارسی واقعا
باید پاسش داشت.
حالا بماند که من چقدر کتابای داستانی خوندم که مثلا تا آخر داستان نفهمیدم مثلا الکس زن بوده یا مرد بوده، مثلا آخر صف الکس مرد زن بوده،
اصلا چیش مهم بوده تو بفهمی حالا الکس مرده یا زن، میدونی؟ اگه مهم بود نویسنده برات مینوشه جوری دیگه
این ضعف نویسنده رو نشون میده دیگه، که تو کل مطلب یه جوری نمیشه که من آخر صف فهمیدم اصلا الکس زنه چه یا هرمیون چه دختره.
آخه اصلا چه فرقی میکرد برای تو اگه دختر بود یا پسر یا ناین باینری بود یا هر چیز دیگه؟
برای من فرق میکرد، حالا تو بیا بحث کن. برای من خب من تصورات متفاوت میتونست باشه.
آره ولی من به نظرم یه چیزی که بچگی به ما یاد میدن که چه ساختارهایی چه هویتهایی وجود داره و فقط باید همونو قبول کرد. داشته دوست داریم این هر چیز جدیدی رو پیدا میکنیم اساینش کنیم به اون کاتگوری که تو ذهنمون داریم از اون قضیه، که از شر دادن هویت به اون قضیه خلاص شیم، بگیم آها این اینه میره توی اون جعبه اینا و خدافظ. و به نظرم این خطرناکه.
در هر کلیشه ها سریع تر جواب میدن.
اینو قبول دارم، اینو ازت قبول دارم،
خیلی ساده تر میکنم. بپردازیم به موضوع دیگه که من میبینم این که تو الان تو رابطه هستی، درسته؟
من الان تو رابطه هستم، بله
بله. و میتونی توضیح بدی که من چرا دارم به این موضوع اشاره میکنم؟
میتونم بهش توضیح بدم ولی چرا داری به این قضیه اشاره میکنی؟
بابا دختری از اهل فنلانده، درسته؟ یا دختری از فنلاند؟
من اگه مامانم الان داره اینو گوش میده، مامان با دختری از فنلاند. آقا واقعا خیلی بحثه، بذار اینو بگم. من هیچ وقت فرصتی پیش نیومده که مثلا یه موقع به خانواده‌ام بگم آقا فلانی دوست دخترمه، اینجوریه این ماجرا. همیشه کلا دوستام رو نبردم خونه با اینو آشنا کنم، دوستایی که خارج از دوست عرفانی بودن. بعد این غریبه الان آقا من الان از اینجا خارج شدم از ایران و اصلا هیچ وقتم راجع به این حرف نزدم باشون، بعد الان نمیدونم من اینو چجوری باید معرفی کنم، اصلا باید معرفی کنم معرفی نکنم. بعد ما تابستون من رفتم فنلاند و با خانواده خانوممون آشنا شدیم. بعد غریبه این بنده خدا، خب مثلا اینطوریه که خب کی میخوام مثلا به خانواده‌ات بگی که من وجود خارجی دارم، و من میگم که خب مثلا تو اینستاگرامم هستی میبینم، میدونی؟ خب نه ولی خب
به صورت پسیو داری معرفیش آره میکنی، من احساس میکنم
خانواده‌مون اینجوری با هم صحبت کردیم، همیشه هر موقع یه فیل یه جایی تو اتاق بوده راجع به فیله حرف نزدیم،
بسی تکیه دادیم
آره مثلا گلدو گذاشتیم رو فیله و اینطور بودن که آها خیلی خب فیله هم هست اینجا، میدونی؟ ناخودآگاه مطمئن شدیم که همه میدونن این فیلم، مثلا گفتیم برو اون گلدونه رو از اونجا بیار، بعد خب یارو فیله رو میبینه و اینطوری هم که اوکی دیگه. آره
حالا اساس ما این پادکست نمیتونه موقعیت خوبی باشه که آره
متاسفانه خانم معرفی فارسی نمیفهمه، من خیلی خوشحال میشد که این وضعیت مشکل دارم. آره
اگه خواستی میتونی یه قسمت انگلیسی برای ضبط بکنیم.
آره خیلی نکته
ازش تشکر بکنی که تو زندگی تو رو داره و رنگ و معنی میده به
بعدش اگه میشه یه دونه اندی و کوروس بذار
عزیزم هدیه من برای این آهنگ جالبه که چقدر موفق عمل کرده. یه سری آهنگ هستن ها نمیخوام تو رو خدا مجبورم نکنم وارد تحلیل کردن آهنگ اندی و کوروس بشیم.
با هم بودن بهتر بودن، اینو هممون قبول داریم.
منم اینو فکر نکنم. اگه کسی مخالفت داشتش
میتونه تو پادکست ازش کامنت بذاره. کامنت میتونم بذارم تو پادکست ها؟
کامنت تو توییتر میتونم ابراز.
من تو اینستاگرامم میذارم. بین زیر کامنت بذاری.
آ نه اینستاگرام هست. اینستاگرام هست ولی من اینستاگرام زیاد فعالیت نکردم. تو توییتر هستش، اونجا میتونم. یه فروم داشتم، یه انجمن درست کرده بودم که از اونجایی که دیگه پول نداشتم به سرورش بدم فعلا سرورش دان شده. امیدوارم بتونم. با یه زمانی $5 کم بود، الان دیگه من رفتم خدمت اومدم سرور دیدم دیگه نمیتونم بگیرمش. آره و اینو میخواستم بگم که چطوری این رابطه شکل گرفت. یه مقدار جالبه به عنوان کسی که تو چطوری تونستی فرازبانی فراجنایی عمل بکنی تو این قضیه.
فرازبانی که نیست، چون که ایشون انگلیسی صحبت میکنه، منم انگلیسی صحبت میکنم، آلمانی هم
خواهی زبونه مثل اینه که چه میدونم، مثل اینه که نازی و آمریکایی تو سوئیس هم دیگر رو ببینن. شاید نمیدونم مثلا چقدر
مثلا خیلی دقیق نیست ولی ازت قبول میکنم.
من قبول دارم خیلی دقیق و درست به من زیگه دهنم خارج شد داشته میگفتم پس این چی چیز مسخره
بود.
آره
چرا ما این کارو میکنیم؟ منم اینو خیلی زیاد انجام.
آره حالا موضوع اینه که چطور تونستین تصویر همچین رابطه شکل بدین و الان جنس این رابطه چطوریه؟
اگه بخوام بگم چطور تورش کردم
من نمیدونم اینو واقعا دیگه نگه دارم یه بردم، اما خب میدونم مثلا که دقیقاً همینه. دقیقاً به قول سوال درست همین.
نه من اگه بخوام بگم که چطور اینطوری شد، چی شد که اینطوری شد، ما خب من به تکنولوژی خیلی ایمان دارم و همونطوری که به تکنولوژی ایمان دارم به اینم باور داشتم که من نیاز دارم برای اینکه توی جامعه جدید اومدم با یه سری دوست جدید داشته باشم، با یه سری آدم جدید داشته باشم. کاوچ سرفینگ رو هممون تو ایران میشناسیم، اگه نمیشناسیم کاوچ سرفینگ رو بشناسیم. من همیشه از اون استفاده میکردم که با یه سری خارجیایی که میان تو کشور آشنا بشم، تهران رو بهشون نشون بدم و ترجیحاً از شر هزار تا چیز بعد دور نگهشون دارم اگه وقت داشتم و یه مقداری با جهانبینی آدم های جدید آشنا بشم. و اینجا هم همین کار میکنم. اینجا هم از طریق در واقع مثلا کاوچ سرفینگ و اینا، از طریق ایونت ها و میتینگ ها مثلا میرفتم آدم های جدید میدیدم که هر کی از یه جای مختلف جهان اومده، مثلا یه هفته فرانکفورت، دو هفته فرانکفورت، دو روز اینجاست و یه گپی باش میزنی یا آخر یه شبی رو با یارود سپری میکنی با یه گروهی و بعد هم میرین خونه هاتون برکنی. بعد از اون که من یه مقداری اینو استفاده کردم، احساس کردم که خب اگه من میخوام کسی هم پیدا کنم، مثلا میتونه آدم از اکویوالنت های دیتینگ اپ ها استفاده کنه، مثلا تیندر و این ماجرا ها. که ما اولین تجربه‌ام با یعنی این بود که مثلا از طریق تیندر با کسی آشنا شدم با قول بلایند دیتا. همین این کلا بلایند دیت هم نیست در واقع، تو میبینی یارو کیه ولی تصوری ازش داری. من این اولین تجربه‌ام بود که هیچ کدوممونم دنبال رابطه نبودیم، چون من یه سال بیشتر قرار نبود اینجا باشم و اونم داشت از کشور خارج میشد برای اینکه مسترشو بخونه. ولی یه لحظه ای بود که خیلی لحظه عجیبی بود. یه چیزی همرام بود که روش فارسی چیزی نوشته بود، این خوندین رو و گفتش که آره این میگه این. بعد اینطوری بودم تو فارسی بلدی بخونی؟ بعد گفت من کلاس عربی داشتم و الفابت رو بلدم. بعد که گذشت و بعد فهمیدم ترکی هم حرف میزنه، فنلاندی هم حرف میزنه، سوئدی هم حرف میزنه، انگلیسی هم حرف میزنه، فرانسه هم بلده، اسپانیایی هم بلده. و من خب میدونی تو وقتی همچین کسی رو پیدا میکنی ولش نمیکنی، یا رو جینیسه دیگه. چند دفعه ممکنی همچین چیزی بیفته به
نگاه کن داره اشتباه میری. مسئله نیست که تو چطور اونو ول نکردی.
اون چی شد اون منو ول نکرد؟
موضوع باشتن از اون سمت اینی سوال میشتن.
نمیدونم بالا
علی آهد چقدر جالب این اصلا. ببین مستند دیگه من میدیدم اینه که تو فنلاند و اینان اصلا عجیب زبون زیاد دادن انگلیسی رو که همه کامل مسلطن تسلط فوق‌العاده دارن. بعد خیلی عادیه انگلیسی بلد باشه، مثلا فرانسه هم بلد باشه، اسپانیایی بلد باشه. چطوری اینا این کارو میکنن؟
ببین اینا یه چیزی دارن به اسم سیستم آموزشی، ما تو ایران نداریم. ببین ما مثلا آقا ما تو ایران چوب در واقع مجبورمون میکنن که در واقع عربی رو یاد بگیریم. خیلی هم زبون کارآمدیه، بالای میلیارد نفر در کره زمین زبون صحبت میکنن، ما هیچ کدوممون یاد نمیگیریم اینو. الان که من آلمانم میبینم که من چقدر عربی بلدم تا حدودی و میتونستم ازش استفاده کنم. الان ما جای استفادهشو نمیبینیم. تنها جای استفاده زبون عربی برای ما خوندن متون قرآنی بوده و کنکور. حالا اون جای استفادهش نبود، من عربی تو کنکور نزدم مثلا. گفتم 25% زدم ولی فقط ترجمه هاشو زدم. ولی ماجرا اینه که تو مثلا چه میدونم اینو نمیبینی که کجا میتونی استفاده کنی. ولی اصلا انگلیسی تو هممون مثلا جی تی ای بازی کردیم، انگلیسی بلد نباشی تو جی تی ای یه مراحلی نمیتونی رد کنی و اینقدر بازیش میکنی تا بفهمی معنی اون کلمه چیه. دیکشنری میذاشتی، نمیدونم تو این کارو کردی یا نه، ولی من یادم میاد که گیم بازی میکردم و یه دیکشنری کنار دستم بود، هرچی نمیفهمیدم دیکشنری باز میکردم بگردم اینا معنی کلمه چی. بعد پسر ما مثلا اون موقع اگه اسمارت فون داشتیم چقدر زندگیامون راحت بود.
آره واقعا
واقعا پیگیری که ما داشتیم رو الان اگه ده صرف تحصیل کرده بودیم واقعا خیلی بهتر بود. ولی مثلا میگم اونا این آپشن رو دارن که فنلاندی رو یاد میگیرن، سوئدی هم باید یاد بگیرن چون که زبونایی که توی تحصیلشون هست. بعد یه دونه زبون دیگه باید ادیشنال یاد بگیرن. بعد اینا میتونن یه سال برن خارج کشور درس بخونن و دولت بهشون پول میده برای اون یه سال. پول زیادی نیست ولی کافیه. مثلا دوست دختر من رفته ترکیه و ترکی یاد گرفته اونجا و اونجا بعد تو وقتی داری مثلا فیزیک کارشناسی شروع میکنی، باز تو کارشناسیت میتونی بری یه سال یه جایی، اینجا تو آلمان بهش میگن آسلاند سمستر، که ترم خارج از کشور داری که بهت پول میده اون دانشگاه که بری این کار رو انجام بدی، بری یه کشور دیگه درس بخونی یا یه ترم دو ترم یه دیدگاه جدیدی پیدا کنی، همون رشته که ولی داری میخونی. و خب همه اینا میرن این کارا رو میکنن و هی زبونهای مختلف و اینطوری یاد میگن. بعد تو مثلا چه میدونم ایتالیایی بلد باشی، فرانسه راحت یاد گرفتنش و بالعکس. در نتیجه یه چیزایی هم از این طریق میاد. بعدم ماها واقعا الفابت برامون عوض میشه از فارسی که میایم انگلیسی و میتونیم واقعا تمام این حروفی که جلومون نوشته شده رو به صورت شکل ببینیم و فکر کنیم مثلا یه دونه عکسه، نتونیم بخونیمش. مغزمون توانایی این کارو داره. ولی اینا چون الفابتیه که باش بزرگ شدن و این تفاوتشه. اما واقعا دردآور دیدنش که مثلا یه نفر میتونه 8 زبان صحبت کنه و تو سومیش گیر افتادی یا تو دومیش گیر
اولیش. نمیدونم من بعد از این پادکست فهمیدم که من چقدر در مورد استفاده درست از زبان فارسی ضعیفم. که چقدر بعضی وقت حتی همین فارسی هم خود درست نمیتونم صحبت کنم.
من اینو خیلی چیز داشتم. من اینو با دوست من یه ایرانی دیگه هم با همین رشته رو میخونه، آریا دوستمه. اونم ما یه همه
سلام
آریا خونه نیست متاسفانه، ولی اگر صدای منو میشنوی من صحبتم طولانی شده احتمالا نمیرسم امروز بیام پیشت. عرضم فقط که همین امشب پخش کن. عرضم به خدمتت که ما یه سمینار تو سمینار خب همیشه یاد انگلیسی حرف میزنن یا آلمانی، اکثرا آلمانی حرف میزنن. یه اصطلاحی هست اینجا میگن institutionalize. آقا اینو ما اصلا یادمون نمیومد فارسیش میشه نهادینه و ما اینو از لحظه‌ای که اومدیم توی این مؤسسه توی این دانشگاه از این خودمون هم استفاده میکنیم. مثلا میگیم آره فلان چیز institutionalized شده. یه روز داشتیم با هم فارسی حرف میزدیم و یه درمیون همه چی یا انگلیسی بود یا آلمانی و حالمون داشت به هم میخورد. من هی تلاش کردم فارسی صحبت کنم و بحث فلسفی هم داشتیم. من گفتم آره مثلا این یه تفکر نهادینه شده است. من اینطوری بودیم که یهو جفتی انگار مثلا واو یه چیزی تو مغزمون منفجر شده که و واقعا یاد گرفتیم که ما اصلا فارسی رو بلد نیستیم خیلی آنچنان. یعنی شنیدیم یه چیزایی ولی لازمه وقت بذاری روش یاد بگیری. حالا تو پادکست نوشتی من درس خوندم اینو فهمیدم فارسی بلد نیست.
آره و بخواست که حیفه چون نه ما که فارسی بلدیم اینکه ازش درست استفاده نکنیم. ببین من مثلا خودم دارم میگم که کارم کامپیوتره، انقدر بدم میاد وقتی دارم کد میزنم تمام امکانات یک زبون برنامه‌نویسی رو بلد نباشم و درست ازش استفاده نکنم. یا همین کیبورد، ببین من با کیبورد دارم کار میکنم، بعدم میاد وقتی میبینم یه نفر کارش کامپیوتره و بلد نیست از کیبورد استفاده بکنه. بابا کارت سعی کن مثلا درست تایپ بکنی، یا چه میدونم دستتو درست بذاری روی کیبورد، از موس درست استفاده، از شورت کیا درست استفاده بکنی.
اصلا درد داره دیدن. آره.
و خب پس اینطوری ها، پس از طریق تیندر.
آره.
هنوز به من به رغم اینکه خودم تو این فضا هستم، اما هنوز یه مقدار احساس یه جوری دارم نسبت به اینجور برنامه ها. و
مشکلش چیه بگو، بیا با هم صحبت کنیم ببینیم مشکلت باش چیه.
من به هیچ عنوان هیچ اشکالی نمیگیرم، شاید به خاطر اینکه یه همچین فضاهای مسموم معرفی شده برام.
برای منم قب داشت. خب آخه ولی تو کجا یه آدم جدید میبینی؟ یه سری مهمونی میری یا یه سری آقا رفتی کافه یه جایی؟ مهمونی که حالا نمیرن خیلی همون، و مثلا میری مثلا چه میدونم میری یه دونه کافه یه جایی یه کسی رو میبینی، یا مثلا تو دانشگاه یکی رو دیدی ازش خوشت اومده و این ماجراها، تا بیای به یارو بگی یارو یا لیسانس چی گرفته یا تو لیسانس تو گرفتی یا استاده. آقا ولی آخه من برات مثال میزنم، آقا تو یه دونه اکانت تیندر درست کن، یه عکس خیلی نرمال از خود بذار، انگار کارمند بایگانی، خب با تیشرت ریکم مورتی، بعد 5 تا میم بذار پشتش. خب هر کی مچ باد در اومد واقعا زن زندگیه، یعنی تو رو قبول کرده به عنوان کسی که هستی و تو هم قبولش میکنی به عنوان، یعنی تو دیگه تو که چیزی برای از دست دادن نداری. اصلا همینجوری باید به قضیه نگاه کنی، اصلا قضیه این نیست که تو اون موجود معرکه توی ذهن تو پیدا میکنی و این ماجرا. اگه واقعا فکر کنی یه موجود ایدئال تو پیدا میکنی، سه بار آنی هالو ببین، از روشم بنویس.
دقیق
جا میفته که ماجرا چیه.
عجب، پس در واقع این رابطه هم همینطوری شکل گرفت.
این رابطه همینطوری شکل گرفت، من اصلا انتظارشو نداشتم که رابطه شکل بگیره، فقط دنبال به قول این وایت نایت استند و یا مثلا تجربه کسب کردن که آقا یه آدم جدیدا اینجا این چی کار میکنن ملت. میدونی فراستریتد هم میشه یه مقدار، یعنی چی میشه، طاقت فرسا میشه شرایط برای
مستثر. آره. شاید فراستریت
و خب دلت میخواد یهو مثلا یکی رو ببینی، آقا بالاخره چه میدونم آقا ایران که در میای یهو میای توی شهری که هیچ کی نمیشناسی، آقا یه مدت هیچ کی بغلت نمیکنه، یعنی سلامات دست دادنه. خب مثلا خب چه میدونم آقا تو خونه هستی، چه میدونم داداش تو میبینی، مامان تو میبینی، بابا تو میبینی، یه موقع هست که مثلا چه میدونم یکی یه بغلت میکنه و تو اینطوری که آخه مثلا یه احساس راحتی میکنه. وقتی می اینجا خب اینو نداری یه مدتی، مثلا چه میدونم پشتت درد میکنه نیاز به ماساژ داری، اگه پول ندی کسی ماساژت نمیده.
چونی گفتی مثل که این موضوع واقعا برای دغدغه بوده، تو رو میتونم ببینم تو اتاق میشه
بعد بخواست نکنی دست برسونی به پشت نمیشه این چرا تو رابطه نیستن
سرمان نخوندی بدونی که پشت درد میکنی کسی از پشت رو بماله. خب امیدوارم مامانم اینجا شو گوش نده، مامان من حالم خیلی خوبه، هیچ وقت سر همه چی عالیه، الان با پست برام سوپ میفرست.
ولی جالب این حرفی که میزنی که الان اصلا جدای از تمام این که آقا قوی باشه اینجور چیزا، یه سری کاری هست که خب دو نفره راحت تر انجام میشه. آره
پشتت میخاره یکی هست خیلی راحت تره.
آره.
و خلاصه ما ماجرامون این بود که مچ در اومد و نوشتیم برا هم و بعد همدیگر رو دیدیم و بعد یکم رو صحبت کردیم و بعد دیگه فوقه ما وقه و خیلی هم همه چیل پیش رفت و این ماجره ها. بعد من اون وسط مجبور شدم بیام ایران چون ویزام تمدید نشد و فکر کردم چیزی نیست بینمون دیگه این ماجره ها. بعد برگشتم اینجا و خونه نداشتم، یه مدت نمیتونستم خونه گیر بیارم اینجا چون کسی محمد دوست نداشت تو خونهشون باشه و درگیر این اوزیه بودیم و طول کشید خونه پیدا کنم. من اون مدت پیش اون زندگی میکردم و دیگه چیز شدیم دیگه، یه رابطه ای شکل گرفت و ایشون هم الان سوئد زندگی میکنه، یعنی اونجا رفته مسترشو بخونه، مطالعات جندر استادیز انجام میده، مطالعات جنسیت میخونن اونجا و ما یه حالت لانگ دیستنس ریلیشنشیپی داریم که فعلا دردناکه ولی جالبه دیگه، یعنی همه چی دقیقا مثل همون جوریه که من با خانواده‌ام در ارتباطم، یه آدم ایران در ارتباطم با این آدم هم.
الان خب پشت چیز بشه چیکار میکنی؟ پشت ماساژ بخواد
الان سخته دیگه، الان سخته الان ما پشتم ماساژ نمیخواد، ولی ما مثلا یه چیزایش هم فرق داره لاگ لیسنس اینجا با ایران. مثلا تو ایران که هستی یکی میره تو میدونی که یارو نیاد تو نمیتونی ببینیش، ولی اینجا ما مثلا من هر دو سه ماه یه جوری گذاشتیم که یا من برم پیشش یا اون بیاد پیش من و این ماجرا. یه جوری میدونی که بالاخره دسترسی بهش داری. مثلا اگه یه شرایط اورژانسی پیش اومد یارو یه پرواز 5 6 ساعته باد فاصله داره، اونچنان چیزی نیست. یعنی از این جهتش ایناش جذاب، ولی خب حقیقتا مثلا صفحه کامپیوتر رو میبینم حالم بد میشه دیگه. صبح تا شب پای اینیم، اون لحظه هم که میخوای با یکی که مثلا باش تو رابطه یا عزیزت صحبت کنی همش از اونجا هستی که دردناکه، بیشتر از یکم هم دردناکه. ولی عمر گران میگذرد خواهی نخواهی.
سعی برام کن برود سوی چی؟ سوی تباهی؟
نرود سوی تباهی فکر کنم.
آها
آره. اگه میخوای برود این وسیله خودت.
ولی این مسئله تفاوت زبان ها چالش، چرا چالش بود؟
خیلی چالش بود. خیلی چالش بود. من انگلیسیم خوبه، من انگلیسیم بد نیست واقعا. و یه چیزی هم که داشتیم همین انگلیسیه بود که خیلی کمک میکرد که در واقع با هم در ارتباط باشیم. بعد یه چیزی که من پی بردم اینه که آقا ترکی و فارسی خیلی کلمات یکسان داره و عربی. و مثال میزنم، ما داشتیم راجع به قسط صحبت کنیم، من قسط رو به انگلیسی یادم نمیومد و به فارسی گفتم بعد فهمید و مثلا میدونید. و خیلی مورد اینطوری خیلی زیاده، مثلا غذا میخوایم درست کنیم ما حدودا فارسی حرف میزنیم با هم که میدونی من خب چه میدونم اون ادویه چی میشه، ولی اون ادویه تو ترکی همونیه که ما تو فارسی میگیم، یا من اکویوالنت عربیشو میدونم فرزن و اینطوریم که اوکی. یعنی ناخودآگاه یه زبون جدید خودت ایجاد میکنی با یارو که شکل میگیره و جالبه. و خب از اینم میاد که خیلی آدم روشنبینیه، روشن فکر یا روشن بینه، من جفتش اتمنه این چیز میشه. و همون اون خیلی کمک میکنه به ماجرا، چون مثلا اون خودش رفته کشور دیگه، تو فضایی بوده که زبون اونجا رو نفهمه یا زبون مادریش نباشه اونجا و درک میکنه اینو، و همین این باعث میشه که تجربه مشترک داشته باشین نسبت به قضیه. ولی خب فرضاً زبون آلمانی برای اون مثل زبون مادریش میمونه، چون مدرسه آلمانی درس خونده تو فنلاند و خانواده‌اش هم کلی زبون حرف میزنن، یعنی اونا هم همینطوری هم پدر مادرش مثلا با هم
فنلاند. به نظرم زیر فشار خیلی زیادی بودی.
خیلی سخت بود، چون میدونی من مثلا دو تا زبون داشتم، مثلا چه میدونم مادر بزرگ طرف رو دیدم، مادر بزرگش 3 تا زبون صحبت میکرد، آلمانیه رو خوب یادش نمیومد. بعد مادر بزرگ آلزایمر داشت و آلمانیه رو خوب یادش نمیومد بابت آلزایمر بود. میدونی قشنگه، خیلی به نظرم قشنگه. تو ناخودآگاه وقتی یه زبان دیگه یاد میگیری یه فرهنگ دیگر هم یاد میگیری با خودت دیگه.
آره اصلا یه جور دیگه فکر میکنی،
اصلا یه آدم جدیدی، آدم جدیدی هستی، یه آدم کاملتری هستی. مثالش چه میدونم، کسایی که لهجه دارن تو ایران یعنی دارن از یه فرهنگ دیگه ای میان، یه مقداری با ما فرق میکنن. ولی ناخودآگاه ما تو تهران یه جورایی خیلی اوقات زمان بچه ترک بودیم مسخره میکردیم اینا رو، اما الان که آدم یکم بزرگ میشه میبینیم اینو واقعا چقدر ماها نفهم بودیم که با این دید توتالیتر بهشون نگاه میکنیم، با این دید امپریالیستی بهشون نگاه میکردیم که ماها آدم خفنه ایم که تا زبون فارسی رو درست صحبت میکنیم و شما بلد نیستین و این ماجراها. و این دیدگاه نیست وقتی آدمای اطراف چند تا زبون صحبت میکنن. و این اون چیزی بود که من میخواستم و تو ایران نمیگرفتم، تو دانشگاه نمیگرفتم.
چه بازگشت قشنگی داشت تو این سن.
خودم خوشم اومد.
آره انتهای قضیه یه رفرنس قشنگ به اول ماجرا زدی و
خیلی حال کرد. آره ولی من از همینجا به همه اون کسایی که دارن اینو گوش میدن میگم که آقا تیندر عضو بودن و کیوپید عضو بودن و این ماجراها ایراد نیست، جرم نیست، خیلی هم قشنگه. تو خونه نشستن افسرده بودن گریه کردن و این ماجراها ایراده. و دنیای مدرن داره اینوری عوض میشه که خیلی از اتفاقا روی فضای صفر و یک شکل میگیره، اگه نخوای قبولش کنی جا میمونی از همه چی و بهش فرصت بده. ولی در این حال اگه داری ازش استفاده میکنی شعور داشته باش و خاطره بعد درست نکن برای آدمایی که از این استفاده میکنن. و این خودش یه نکته ایه که کجا خط قرمز داری رد میکنی، کجا خط قرمز داری رد نمیکنی، چون در هر صورت طرف داره به تو اطمینان میکنه که از این فضا استفاده میکنه و تو اگه اطمینان طرف رو بین ببری ممکنه کاملا دیگه طرف اطمینانش رو به تمام این فضاها از دست بده و در اساس این چیزا درست شدن که به ما کمک کنن زندگی‌های بهتری داشته باشیم و این میتونه خیلی ناخودآگاه تاثیر منفی بذاره یه خطو قضیه. این بود درس اخلاق.
خیلی هم عالی آقا، دستم درد نکنه. من به نظرم خیلی خوب بودش و لذت بردیم. نمیدونم در انتها صحبت خاص دیگه داری یا نه، کتابی میخوای معرفی کنی، فیلمی، حرفی خاصی به نظرت مونده یا نه؟
من میگم همه بروکلین 99 ببینن، خودتم بشین ببین.
آره من حتما در لیست دانلودم اینو اضافه خواهم کرد.
از این فرصت استفاده کنم تبلیغ خودم بکنم، یک کتابی جدید از ما چاپ خواهد شد ایشالله به زودی بعد 3 سال تو ارشاد بودن در خواهد اومد، از ترجمه 2 تا متن دیگه از آلدنه به اسم دوباره بزن سم که یه بار چاپ شده و یه متن جدید ازش که اون موقع جدید بود الان قدیمی شده دیگه به اسم هانیمون موتل که هنوز تا حالا تو ایران چاپ نشده که اینا ایشالله نمیدونم کی در میاد، احتمالاً یکی 2 ماه دیگه از انتشارات بیت گل در بیاد، اینو بشینیم بخونیم تا دوباره جلو مجوزشو نگرفتن. و همین، من چیزی ندارم، فقط اگه مامانم اینا دارن گوش میدن براتون آرزوی موفقیت میکنم.
این اما جالب بود کتابا رو معرفی کردی، یعنی اصلا من حس این لیچو هستن برنامه آخرش طرف یه سلبریتی میارن طرف فیلم خودشو معرفی میکنه یا واسه کتاب خودشو معرفی میکنه.
حالا احساس کردی خیلی آدم مهمی رو دعوت کردی، نه خیلی خوب شد اصلا.
آره در هر حال اما ممنون ازت که روز شدی وقت گذاشتی، هرچند خیلی دنبال دویدم خیلی من دنبال ولی خوشحال شدم، خیلی تجربه خوبی بودش برای من و ممنون ازت که وقت
برای منم جذاب بود. 2 ساعت و 26 دقیقه فارسی حرف بزنم چیزی نیست که توی روز انجام بدم، با کمال میل انجام شد.
در حال نسخه نهایی که بعدم میرسه دست احتمالاً شنونده مثلا 35 دقیقه است.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. در اصل خسته کننده میشه 2 ساعتش من.
حرف بینش ما زیاد داشتیم.
آره ولی خودمون کردیم. آره. خودمون.
او من خیلی لذت بردم. پس دقیقاً به همچین چیزی قبل از اینکه دوباره برگردم به خدمت احتیاج داشتم.
من امیدوارم که خدمتت خوش بگذره، یعنی خوش که نمیگذره ولی بگذره. چند ماهش مونده؟
والا از تو چه پنهون، انشالله تا آخر سال تمومه.
خیلی هم عالی، پس انشالله که
آره خوب 2-3 ماه تقریبا.
خیلی هم عالی. بعدش میخوایی
آره.
از ایران خروج کنی به جای دخول کنی یا چی کار داری میکنی؟
عزیزم من اگه اینا رو بگم اون موقع نشوندهنده موزیگیری و جهتگیری من در این پادکست باید بکنن. هیچگاه برد این بازی کثیف نخواهم
شد. این رو قرارت بذاری توی چیز بگه. حالا اینه که اونجایی که قطع میکنی من رو خوشم شروع
کنم. 2 ساعت میخوام ازت خدافزی بکنم. خدافزی نمیتونم.
خب من نگی که. نه ولی امیدوارم که همه چی خوب پیش بره برای تو، هر چیزی که میخوای انجام بشه و پادکستت هم پا بگیره بیشتر از اینو خوب ادامهش بدی. خیلی هم برنامه خوبی بود. من یکی دوتاشو گوش دادم. و ایشالله که تا بعد. برای من فقط یادآوری کن که من این دوستام بهت معرفی کنم برای ساختن یونیفرم صدای در واقع پادکستت.
خیلی خوشحال میشم، دستم درد نکنه آقا، خوش بگذره بهت.
شب و روزتان خوش.
سلام، به این قسمت رادیو دال خوش اومدید. با این تو این قسمت با اسقر از کولومبیا حرف میزنیم، یک اونجا دراگ دیلره. مثل اینکه حالا بریم ببینیم، من خودم از این اپیزود خیلی خوشم میاد. بریم ببینیم که چی میشه. دینگ 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 ورش یاد دارم سلامی کنم به بکنده های شما اینجا من حالا این که چی شد من اومدم کولومبیا خودش داستان زیاد آره خیلی من دوست دارم بپرسم فقط تو سربازی رو چی کار کردی از خطو
سربازی رو که معاف بودم
آخ 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 معاف بودی اوه پس تو نمیدونی چیه سر
اوه 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 او